دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه ششم از دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. انشاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم که بتونیم برای همه مفید واقع بشه و نتایج خوبی رو بگیریم در موردش. بچه من یه پی دی افی رو که گذاشته بودم، یعنی همون جلسه اول و دوم گذاشتیم تو گروه که بچه ها حتما این سوال ها رو جواب بدن. میخوام یه مقدار در مورد اون بگم بعد بریم سراغ ادامه مطالبمون. فقط این که خیلی از بچه ها اومده بودن پرسیده بودن این سوالایی رو که من دارم توی این 6 تا جلسه میگم سوالاش کجاست. بچه پی دی افی که اولین روز گذاشتیم، همینه که الان میخوام بخونم، اینا فقط قرار به دست شما برسه. اونا من میگمشون و خودم هم جوابشون رو میدم و شما تمریناش رو دارید انجام میدید، پس دنبال اون نگردید. چون من چند بار اینو توضیح دادم، بچه ها باز دوباره گفتن اون سوالا کجاست. خب بچه ها بریم سراغ یه اصل موضوع، مطلب اصلی که من همون روز اول گفته بودم که بچه ها پی دی افشو بذارن که شماها این سوالا رو جواب بدید. امیدوارم امروز توی کلاس خیلی باشید تا با خود اصلیت، خود حقیقیت روبرو بشی، ولی اینکه نخوای تغییر کنی، ولی حداقل چرایی بعضی چیزها رو متوجه بشیم. خیلی از، یعنی ما هرچی جلوتر میریم بیشتر متوجه میشیم در یک سیاره‌ای هستم که داخل این سیاره پر است از نعمت، ثروت، برکت، پر از خوبی، عشق، هر چیزی که میخوام، آدمای خوب، روابط خوب، سلامتی. بعد من نگاه میکنم من چقدر خواستم و میبینم که چقدر دارم و بعد متوجه میشم، یعنی هرچی جلو میریم بیشتر متوجه میشیم که من به همین میزان میخواستم، بیشتر از این رو نمیخواستم. چون این صداقت با خوده دیگه. من هرچی جلوتر میریم من بیشتر متوجه میشم که من قربانی نیستم. این ادای قربانی در آوردن بخشی از نقشه منه. برای چی؟ برای اینکه تغییر نکنم. من اول این مطلب رو بگم چون این خیلی مطلب مهمیه. داشتم به دوستان میگفتم که برای شما هم بگم، این خیلی مطلب مهمیه. مطلب مهم اینه که بچه ها بسیاری از ما، نه مایی که الان تو این کلاس هستیم، یعنی تمام آدم هایی که الان در حال حاضر تو دنیا دارن زندگی میکنن و تمام اساتیدی که الان دارن درس تو این حوزه ها درس میدن و آدم هایی که کتاب نوشتن و افرادی که دارن به هر شکلی این حوزه رو دنبال میکنن، یا آدم های دیگه ای که اصلا تو این حوزه ها نیستن اما میخوان که زندگیشون رو تغییر بدن، تقریبا میشه گفت همه ی آدم ها دارن تلاش میکنن با ذهنشون و با ذهنیت هاشون به نتایج فوق‌العاده‌ای برسن و زندگیشون رو دگرگون کنن. من اولین نکته مهمی رو که هممون باید بدونیم رو بگم بچه ها. ذهن برای موفقیت طراحی نشده، ذهن برای موفقیت برنامه‌ریزی نشده. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن، از اونجایی که بارها توضیح دادیم، ذهن بادیگارده، بادیگارد برای حفظ طراحی شده، برای مراقبت طراحی شده، برای محافظت طراحی شده. حفظ، مراقبت و محافظت از چی؟ از چیزی که وجود داره، از چیزی که هست. قرار بر بیشتر شدنش نیست، قرار بر حفظ و نگهداریشه. بعد اون چیز رو حفظ کنیم، نگهداریش کنیم. پس اگر من میخوام با ذهنم به نتایج فوق‌العاده‌ای برسم، این ذهنه بچه، اگر ما داریم تمرین میکنیم روی ذهنمون تأثیر بذاریم، ذهن داره مقاومت ایجاد میکنه در برابر روح. تمام آرزوها و خواسته های من در روح منه. من اصلا روح پر آرزویی بودم که وارد یک جسم شدم و اومده بودم تو این سیاره که رویاهام رو تیک بزنم. حالا به اندازه‌ای که ذهن من محدوده، جلوی این تمایل به رشد و تمایل به تجربه کردن چیزهای متفاوت رو توی این ذهنه، هرچقدر که ذهن کمتر محدود باشه، کمتر جلوگیری میکنه از تمایلات روح. من قبلا هم اینو گفتم ما نیومدیم اینجا یه باور خوب بسازیم. گفتم جریان رودخونه، ذات رودخونه جریان داشتنه. وقتی رودخونه داره حرکت میکنه، نیازی به کمک برای حرکتش نیست. ما میتونیم فقط مانع بشیم از این جریان رودخونه. رودخونه و جریان رودخونه اون بخش روحی ماست و ذهن ما اون سدهایی که، اون موانعی که تو مسیر این رودخونه قرار گرفتن. پس من با ذهنم قرار نیست به موفقیت برسم، چون اصلا عملکرد این ذهنه بچه‌ها. چرا حالا دارم اینو میگم؟ برای اینکه وقتی من از ذهنم میخوام استفاده کنم، کمک بگیرم، از افکارم میخوام کمک بگیرم برای رشد، افکار من، یعنی اون خاصیتی که این بخش من، بخش ذهنی من داره، که عمل کردش فقط برای حفظ بقاست، برای حفظ و نگهداری آنچه که هسته، نه برای رشد و ارتقاش. بادیگارد کمک نمی کنه. مثلا فکر کنید یه هنرپیشه یه بادیگارد داره. به نظرتون کمک های رشد و موفقیتش رو از بادیگاردش می گیره یا از مدیر برنامهش؟ یعنی مشکل کجا به وجود میاد؟ فکر کن مثلا من یه هنرپیشه خیلی معروفی هستم یا یه خواننده خیلی معروفی هستم، یه دونه بادیگارد دارم، یه دونه مدیر برنامه دارم. به نظرت برنامه های رشد و ارتقا و گسترش کاری من باید برم از بادیگاردم بگیرم یا از مدیر برنامه باید بگیرم؟ مشکل کجا به وجود میاد؟ مشکل اونجا به وجود میاد که من میخوام برنامه های رشدم و از بادیگاردم بگیرم. و این شما فکر کنید بادیگاردم میخواد که به من کمک کنه، نمیتونه، چون اصلا برای این برنامه ریزی نشده. یه بادیگارد آوردی مثلا 30 متر بازو داره، نمیدونم کول و سرشونه داره و آدم یه ذره خشنی هم هست و اینا، این اصلا این بنده خدا روز اول استخدام شد برای حفظ و مراقبت استخدام شد. اگه تمرین دید برای این حوزه تمرین دید. مدیر برنامه کارش چیز دیگه ایه، بادیگارد کارش چیز دیگه ایه. میگم مشکل از اونجاست که من میخوام از بادیگارده کمک بگیرم به من خط و مش بده که من رشد بیشتری داشته باشم. اونم واقعا منو دوست داره، میخواد این کارو بکنه، ولی نمیتونه این کارو بکنه. پس برای موفقیت از ذهن نباید استفاده کرد، چون عملکرد ذهن حفظ منه، مراقبت از منه، یعنی حافظ امنیت منه، نه حافظ رشد و موفقیت من. من چیزهایی که به دست میارم بلافاصله، که یعنی توسط اون بخش روحیم، تمایلات روحیم، وقتی یه چیزی رو به دست میارم، یه موقعیتی رو به دست میارم، ذهن حالا کارش اینه که بعد از به دست آوردن اون موقعیت بیاد شروع کنه دور تا دور اون رو دیوارچینی کنه و شروع کنه ازش به هر شکلی که میتونه محافظت کنه. این چیزی که دارم بهتون میگم میشه خودشناسی. حالا چه کمکی به من میکنه؟ وقتی من یه کسی هم میخوام از این نتایجی که به دست آوردم فراتر برم، باید سراغ کی برم؟ سراغ بادیگاردم. بگم بادیگارد، یختی دارم به گفتگوهای درونیم در مورد این موضوعی گوش میکنم. تازه منی که میدونم مثلا تو حوزه مالی ذهن من یه حدودی داره، توش برنامه هایی که داره یه برنامه های محدودیه که توش سیف شده. من حالا میخوام برم رشد مالی داشته باشم، نتایج مالی بیشتری رو بگیرم از آنچه که قبلا بود، سراغ ذهنم برم. بچه به من بگی دیالوگایی که میگه چیه؟ وقتی میخوام کارت بکشم یه سری صحبتایی که همیشه میکنه، یعنی همون گوشزدهایی که تو من میخوام برم شغل جدید ایجاد کنم، هر کاری که میخوام بکنم. شما نگاه کنید ببینید اکثر ایده هایی که در شما مثلا آخر شب یه دفعه یه ایده میاد تو وجودت، در طول روز، صبح، ظهر، بعد از ظهر، هنگام کار، یه دفعه یه ایده. شما برید بشینید بنویسید چند تا ایده اومده. ایده نه فقط صرفا در مورد پولا، بچه من هر چی رو که دارم صحبت میکنم، شما در مورد پول، در مورد رابطه، در مورد سلامتی، در مورد حال خوب، شما اینا رو بنویسید. حتی در مورد حال خوب، مثلا من یه دفعه نشستم حالم هم خوب نیست، خوش نیستم، سر افسردم، کیفم کوک نیست، یه ایده از درون با ندای درون میگه که بلنشیم بریم، مثلا خودمو میگه، خودم با خودم بلنشم برم، مثلا الان برف اومده بالای یه کوهی توی منظره قشنگی، اونجا برای خودم یه چایی درست کنم، دیگه میتونم یه دونه قوری وردارم یه زنم چوب برم اونجا یه چایی درست کنم، یه فضایی رو برای خودم ایجاد کنم، اصلا محیطمو عوض کنم. این یه ایده است که از ندای درون من میاد. این ایده برای تغییر اوضاع و چیدمان فعلی که مثلا حالم خوب نیست. میگم سوژه ما فقط پول نیست، ما موضوعون اصلا صرفا پول نیست، دارم در مورد همه چیز میگم. بعد اون ایده توسط کی خورده میشه؟ مثلا در دم همینجا دفن میشه، توسط گفتگوهای درونیم. چون من آخر شب که زیر پتو هستم که کسی نیست، خودم تنهایی دارم به یعنی یه ایدهی به من وارد شده، اون ایده رو کی میخورتش؟ کی از بینش میبره؟ برید بشینید بنویسید تو زندگی تا الان چند تا ایده اومده سراغت، بعد از اومدن ایدهی که اومده سراغت چی باعث از بین رفتن اون ایده شده؟ بلافاصله یه ایده اومده، مثلا اینم هزاران بار تا حالا ایده اومده تو وجودم، اصلا ایده به چند دقیقه نکشیده به غلط کردن افتاده، یعنی انقدر تو ذهن من منفی برعکسش زده شد، انقدر حرفای نگران کننده زده شد، انقدر ناامیدانه در موردش صحبت شد، به اون ایده انقدر حمله شد، ایده گو آقا ببخشید آقا، اصلا من فکر کنم اشتباه اومدم. ته این گیم هم اینجوریه، ایده میاد بالا، افکار بهش حمله میکنه، ایده میره پایین، من همین جایی که نشستم میشینم، هیچ حرکتی نمیکنم. این یه چرخه است دیگه. اصلا خیلی جالبه که وقتی ایده میاد تو وجود من، افکار من بهش حمله میکنه، افکاری که داره به ایده حمله میکنه خودشونو با برچسب و نام من منطقی دارم حرف میزنم، من دارم واقعی حرف میزنم، دوست عزیز من یه شخصی هم، امیر خلدپری، یه شخصی هم که یه دیتایی رو از بچگی دارم تو ضمیر ناخودآگاه هم، چه این دیتای من یه سری واقعیت ها رو قبول داره، یه سری منطق ها رو قبول داره، یه مدل فکر کردن رو قبول داره، یه مسیری رو قبول داره. آقا یه مسیری رو من قبول دارم، این مسیر اوکی، فقط سوال اینجاست آیا این درسته؟ بله درسته. آیا سوال دوم، آیا تنها گزینه است؟ نه، چون 8 میلیارد آدم دارن متفاوت از من زندگی میکنن. یعنی میخوام بگم وقتی یه ایده ای تو وجود من میاد، این افکار من قاطعانه با منطق و با استدلال میان که اون ایده رو از بین ببرن، منم خیلی قبول دارم این افکار رو. سوال اینجاست آیا این، چون افکار من یه سبک دیگه، یه روشه، داره مخالفت میکنه با این ایده، آیا این تنها سبکیه که تو دنیا وجود داره؟ نه، یه سبک دیگه میشه به ما بگید؟ بله، همین مطالبی که تو دوره عزت نفس، دوره علم ثروت، دوره جذب فرد خاص، همه اینا چکیده ای از اینها داره به من یه پیامی رو میده، میگه تو میتونی، میگه امیری که تو تمام عمرت زندگی کردی، تو این سالهای قبل از 97 اون روشی رو که برای خودت اتخاذ کرده بودی یا بهت القا شده بود که راه این است، یه استراتژی داشتی دیگه. برای مواجهه با مسائل روابط من از قبل از بچگی یه برنامه‌ای تو ذهنم جمع شده بود، استدلال من شده بود، شیوه برخورد من توی صحنه‌های مختلف در مورد رابطه همین بود، در مورد پول و کار همین بود، در مورد رشد و شکست همین بود، در مورد حال و احساس همین بود. ما یه سری استدلال‌ها و منطق‌ها داریم، در مورد سلامتی هم همین. آقا یه سری‌ها میگن اگر نمیدونم از فلان چیز استفاده کنی مریض میشی، یه سری ها استدلالش این آقا استخر عمومی بری مریض میشی، بعضی از ما استدلالی اصلا در مورد این موضوع نده، اصلا به این موضوع فکر نکردیم. اونایی که باور دارن میرن مریض میشن، اونایی که باور ندارن اصلا بهش فکر نکردن مریض هم نمیشن. پس ما در مورد سلامتی هم یه سری دیتاها داریم، بعضی از آدما با خوردن موز جون میگیرن، بعضی از آدما با خوردن موز هی میرن دستشویی، بعضی از آدما با خوردن موز اصلا دستشویی نمیرن. من سراغ سه تا دستشون هم رفتم، باور کنین یه سری یه دسته میگفتن موز بهت کمک میکنه که مثلا شکمت کار کنه، ردیفتر بشی، اوکی بشی، اصلا میخوای لاغرشی یه چند روز پشت سرم موز بخور. بعد یه سری ها میگفتن نه موز برعکس عمل میکنه، بعضی ها میگفتن میخوای جون بگیری موز بخور. یعنی ما نفهمیدیم، ولی میخوام بهتون بگم این سه دسته هر کدوم از این سه تا روش رو قبول کردن داره برشون کار میکنه. حالا ایدهی که از من بیرون میاد وقتی گفتگوهای من با این ایده صحبت میکنه، ایده پشیمون میشه یا اصلا بهش راه نمیدن. این روش یه روشه. امیر خلعتبری با همون روشی که تا 97 بود، این یه جمله من خوب گوش کن عزیزم که بهت کمک بکنه بدونی چرا نباید افکارت رو دنبال کنی، حداقل این افکاری که تو رو مجبور کرده الان اومدی تو کلاس. چرا نباید گوشش کنم؟ برای اینکه من به خودم، من یه گفتگویی با خودم دارم، تو به گفتگویی که من با خودم دارم دقت کن، ببین چیزی گیرت میاد. من به خودم میگم امیر اگر میخوای، امیر تو میتونی این نتایج رو بگیری. یعنی امیر یه کسیه با استدلال ها و منطقهایی که داره وقتی پلی میشه میتونه به این نتایج سلامتی، روحی، عاطفی، فکری، روابط، مالی، کاری برسه. به کدوم؟ به همینی که تا حالا تو زندگیش بوده. پس امیر پلی بشه با برنامه هایی که داره میتونه به این مرز برسه. و به خودم میگم، میگم امیر اگر میخوای نتایجی رو بگیری فراتر از امیری که همیشه بودی، صحبت جمله ساده اینه، تو با امیر نمیتونی فراتر از امیر نتیجه بگیری. این جمله جا میفته برادر امیر جان؟ این جمله برات جا میفته؟ اصلا این جمله رو میتونی درک بکنی امیر جان؟ میتونی بفهمی این جمله رو؟ تو میخوای نتایجی رو بگیری، مثلا امیر نتایج مالیش ماهی 4 میلیونه، یعنی امیر در طول این 10 سال 20 سال 30 سال گذشته نشون داده پلی که میشه واسه موضوع مالی میتونه به ماهی 4 میلیون برسه. اوکی، به ماهی 4 میلیون برسه. خب امیر میتونه 4 میلیون رو بگه، یعنی این مرز رو میتونه. حالا من میخوام نتایج ایلان ماسک رو بگیرم. تو نمیتونی عزیزم، تو نمیتونی امیر باشی ولی نتایج ایلان ماسک رو بگیری. نمیتونی. حالا چرا این حرف رو نمیفهمم خودم؟ برای اینکه خب بفهمم که گندش در میاد دیگه، این یه نقشه است. باید نفهمم، باید گیج باشم، باید با دقت اون چی گفتم چی شد. اینا همش نقشه است. من این موضوعی که گفتم باهاتون در موردش بخوام صحبت کنم و اون چند تا سوالی رو که گذاشته بودم تو پی دی افی که گذاشته بودم، چرایی حرکت به سمت تغییر فراموش نشود. چرا قرار حرکت کنم به سمت تغییر؟ چرایی حرکت من برای تغییر درد است، چرایی تو چیست؟ آیا از حال میگم درد است یعنی چی؟ یعنی من با یه سری از آدم ها توی اجتماعی دارم زندگی میکنم که دوست ندارم با این آدما هش و نش داشته باشم. چرا؟ چون این آدم ها جز دلسوزی چیز دیگری برام نداره، چون این آدم ها جز تحقیر کردن، جز کوچک شمردن هیچ آیدی دیگری بر من ندارن، چون این آدم ها از رشد من رنج میبرن، از رنج من لذت میبرن، چون این آدم ها آدم هایی نیستن که چیزی به من اضافه کنن، آنچه که هستم رو همه این میخوان تخریب کنن، حالا رنج دیگه. چون این آدما هیچ وقت به من نمیگن چقدر امروز مثلا ابروات خوب شده، هیچ وقت. اما اگر یه ذره اینجای موی من بریزه، هزار بار روزی به من میگن. خب این نتایج بعضی از روابط منه. من دارم از این روابط و از حضور یه سری از این آدم ها رنج میبرم. خب چرا میخوام تغییر کنم؟ چون دارم درد میکشم. این فقط یه بودی از روابط منه. من یه آدمی هستم که اینا رو بچه همه رو به عنوان مثال دارم میگم، هر مثالی که به ذهنم میرسه میگم. خب میگم چرایه تقریبا. آقا من یه آدمی هستم که میرم بیرون از خونه میبینم که آقا نامرئیم، اصلا کسی منو نمیبینه. من به کل خودم شک من احساس کنم و خودم قایم کنم کسی منو نبینه. نه فقط نظر فیزیکی ها، کارای منو کسی نمیبینه، رفتارای منو کسی نمیبینه، ادبیات منو کسی نمیبینه، احترام گذاشتنای منو کسی نمیبینه، اصلا هیچ هر چیزی که به من متعلق هست رو هیچ کس نمیبینه. بعد احساس میکنم منم قبلا اینو تجربه کردم، چیزایی که تجربه کردم امروز بهم کمک میکنه بتونم این کلاسو برگزار کنم و تو هم به یادت بیاد. برای بعضیا همین الان داره این اتفاق میفته، میری توی این، از خونه که میری بیرون، حالا هر جا که میری مهم نیست، از خونه که میری بیرون نگاه میکنی میبینی، احساس میکنی توی این سیاره تنهایی. بابا درد داره، 8 میلیارد هم نوع دارم ولی احساس تنهایی میکنم. چرا؟ چون احساس میکنم هیچکی منو درک نمیکنه، کسی منو نمیبینه، کسی اصلا متوجه حضورم نمیشه. حالا یا این مشکل از آدمای دور و بر منه، یا احساس تنهایی یک احساسه که من گرفتارش شدم. چون وقتی فیزیکی نگاه میکنم میبینم من اصلا تنها نیستم، چون ما تنهایی رو میگیم آقا یه نفر هیچ رابطه ای نداره. من نوعی میبینم مثلا دایره روابط من 500 نفره، بعد من احساس تنهایی دارم مستمر. خب پس یا مشکل از این 500 نفره یا مشکل از احساس تنهایی منه. فرقی نکرد که در هر دو صورت من دارم رنج میبرم. از چی؟ از احساس تنهایی و احساس بیکسی. عامل تغییر برای تو چیست؟ آیا اصلا اون چیزی که الان من دارم میبینم که منو داره رنج میده و برای تو هم وجود نداره و طبیعتا احتمالا باید تو هم رنج بده، شاید تو اصلا داری باش حال میکنی. به زور که نباید تو تغییر کنی. من چرا میخوام تغییر کنم؟ چرای حرکت من برای تغییر درد است. چرای تو چیست؟ آیا وقت گذاشتی بشینی پیدا کنی چرای تو چیه؟ مثلا درد، بیکاریه، مثلا بیکارم من، حوصله‌ام سر رفته، یا میخوام یه تنوعی به زندگیم بدم، یا آگاهی اصلا چراییم. اینا رو باید جواب میدادید بچه ها، چون دیگه الان ببین جواب این سوال من نمیتونم بهت بدم. چرایی خودم رو نوشتم همون اول کار، چرایی حرکت من برای تغییر درده. حالا اگر بخوای تمرین رو سرسری انجام بدی میگی چرایی منم درده، ولی من همین درده رو یه ذره شو دیدی توضیح دادم. من درد کشیدم وقتی نگاه کردم بیشتر عمرم رو دویدم 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 به هیچ جا نرسیدم، انگار تمام کار کردنم رو تردمیل بوده. من درد کشیدم وقتی دیدم آدمایی که به اندازه من حتی استعداد ندارن، توانایی ندارن، تو زندگیشون کلی چیز دارن ولی من ندارم. من درد کشیدم وقتی دیدم که یک نفر یه آدمی رو به عنوان رابطه برای خودم انتخاب کرده بودم، حتی این قدرت رو نداشتم یه بار بهش بگم دوستت دارم، چون من نظر عاطفی طلسم شده بودم، قفل شده بودم. من اجازه ابراز احساس نداشتم، نه توسط اون بنده خدا، توسط خودم، توسط الگوهایی که این تو ضبط شده بودن. چه زندگیه که من فکر کنم مثلا الان برم توی یه رابطه با یه نفری دارم با هم اصلا دوستش دارم مثلا، ولی نمیتونم بهش بگم. بعد حالا به این دو نفرمون، من و اون آدم، میخواد یکی دو سه نفر بچه هم اضافه بشه. خب من به اون بچه هم نمیتونم احساسم، وقتی من به اون بچه ابراز احساس نتونم بکنم، اون بچه چجوری میتونه به خودش و به دیگران و به رابطهش ابراز احساس کنه؟ اینا دردم میابرد. چرا من مجوز ندارم یه سری احساسایی که در درونم شکل گرفته رو بیان کنم، یا یه سری از احساسایی که تو وجودم شکل گرفته مثل احساس شادی رو؟ چرا من باید من دیروز بود بچه رفته بودم همون جایی که اون بالا گفتم برف اومده بود و اینا، به شما نگفتم، داشتم به دوستان گفتم، فکرم به شما گفتم. دیروز رفته بودم برف خیلی میومد تو منطقه ما، یه جا رفته بودم بالا نزدیک کوه بود، بعد یه جایی میخواستم یه مدیتیشنی کنم و اینا، بعد رفته بودم اونجا، بچه یه صحنه خیلی جالب دیدم. یک پسر، مثلا یه آقا پسری که فکر میکنم 35-6 سالش بود، گوشیش رو دیدم اینجوری گرفته داره سلفی میگیره با گوشیش، فکر کنم داشت فیلم میگرفت. یه دستش هم دست باباش بود، یه بابایی هم داشت که همچین از این فکر میکنم مثلا حالتهای بابا اومد پدر سالار خیلی خفنه، مواظب باشی چی بهش نگی، خیلی جدیه. بعد این پسره با خنده اینجوری داشت ویدیو میگرفت و اینا، دست باباش هم همین میکشید به اشاره این که مثلا تو این شرکت کن، تو این فیلم برداری شرکت کن. پسر خیلی خوشحال بود. پدرم، من از تو دست گذاشتن پسره فهمیده بودم که پدرم اوکیه الان، ولی قیافه پدره رو فقط دوست داشتم الان براتون اجرا کنم. داره سلفی میگیره پسره، بعد توش صحبتای شادی آفرین میکنه، لا 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 لا، اصلا داشت صحبت میکنه با خنده و اینا، قیافه پدره اینجوری بود، مثلا این دستش بود اینجوری. قشنگ معلوم بود این پدر بنده خدا اجازه نداشت حتی یه گوشه سیبیلاش تکون بخور به عنوان خنده. هیچ، یعنی انگار من احساس میکنم میتونم والد مستبدش رو بشنوم که برو خود نیا، مرد که نمیخنده، مرد که اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده، حالا این بچه هست داره یه کاری میکنه، فقط در نهایت به دوربینش یه نگاهی بکن بچت دلش خوش بشه، اینجوری نگاه بکن، کافیه دیگه، زیادم نگاه، همون دوباری که نگاه کردی کافیه دیگه، رو تو کنون. و این دردم میاره وقتی من خودم رو تو قالب همون پدر تو چیزای دیگه دارم میبینم، اینا منو دردم میاره. چرا من به خاطر رضایت مردم اجازه ندارم مثل یه بچه تو 70 سالگی 60 سالگی زندگی کنم؟ چرا من باید بچم رو بکشم، کودکم رو بکشم؟ در صورتی که تنها به شرط زنده ماندن کودک است که تو زنده میمانی، ولو در 100 سالگی. یعنی یه آدم کودکش بمیره خودش مرده، چون تمام احساسات و عواطف مال کودکه. چرا من نباید اجازه داشته باشم؟ بابا من دیدم یه آدمی، یه خانم سمبالایی تو خارج از کشور نگاه کردم، اینجا ما بهش میگیم طرف فسیل شده دیگه، نزدیک 100 سالش بود، بعد یه دونه چکمه قرمز پوشیده بود، یه کاپشن قرمز پوشیده بود، یه شال قرمز انداخته بود، قشنگ ست کرده بود قرمز. اگه اینجا بود بیچارش میکردیم که تو خجالت نمیکشی با این سن؟ بابا این آدمه شاد بود، دلش میخواست اونجوری اون پوششش اون شکلی باشه، اون، ولی نه دیگه. یعنی چی؟ چه فکری کردی؟ اینا منو دردم آورد. چرا یه تغییر من ایناست که من به عنوان یه انسان باید کل، یعنی تو خونه‌ای که ما زندگی کرده بودیم کم پیش می اومد واکنش احساسی تو بخش مثبتش، تو بخش منفیش بخشی از مردونگی بود. یعنی یکی می اومد تو مثلا بابای من می اومد با خشم یه نعره می کشید و اینا، می گفتیم اینا اسمش جذبه است. اما از نظر احساسی، از نظر مثبتش، این اجازه وجود نداشت. کم پیش می اومد من واکنش یا علائم حیاتی تو زمینه احساس مثبت تو صورت مثلا بابام، برادر ناتنی بزرگم، یا اون یکی داداش ناتنیم، تو خونمون کم پیش می اومد ما ببینیم یه همچی چیزی که مثلا یکی داره میخنده. مثلا مرد که نمیخنده، که مرد نه میخنده نه گریه میکنه، فقط میمیره و این منطقیه. مرد کلن مثلا با چوب فرقی نداره، مرد با دیوار فرقی نداره، فقط یه سری قدرت فیزیکی داره که باید کار کنه. بعد من نگاه کردم، باور میکنید وقتی میدیدم این توضیح مرد بود، من از درون فلی نگاه کردم، وای یه سری احساسات دارم، یه خوشحال میشه اصلا از دیدن نمایش ملیل دوزی هم خوشش میومد، ذوق میکرد، اسماتیس میدید جیغ میزد. بعد من بعدن کم کم فکر کردم این تو دختره، چون صفاتی که برای مرد داده بودن با چیزایی که این تو بود فرق میکرد. من دیدم مثلا گفته بودم مرد که اصلا خوشحال نمیشه. بعد یه سری سریال ها رو هم ما میدیدیم که مثلا همه اومدن خواستگار، همین یه دونه سریال بود، یه نمونه شو بهتون نشون بدم، مثلا تازه این خیلی خوب، برید این سریال جیران رو نگاه کنید، بابای اون پسره که بعدن اومد جیران گرفت، یعنی میشه پدر شوهر جیران، سیبیل هم داشت، عروس اومده بود خونشون، حالا عروسی شده، حالا بچهش مرد، حالا پولدار شدن چون یه دونه حجره بهشون، حالا کلا حجره رو ازشون گرفتن، با خاک یکسان شد. داداش شما حالت خوبه؟ به قدیمی ها فکر میکنه مرد باید کلن فقط پلک بزنه و نگاه کنه، مبادا چه عکس العملی رو صورتش باشه، چون نشانه ضعف، خندیدن، خوشحالی، ذوق کردن، شادی کردن. بابا ما از این نسلیم، ما از این تربیتیم، ما از این فهمیم. خاله از من انتظار داری کنار خودم اجازه بدم خودم احساساتشو بروز بده؟ بعد طرف میگه برو با خودت رو راست باش، تو اصلا اجازه دادی من با خودم رو راست باشم؟ من اگه با خودم رو راست میشدم یه بار نصف شب توی 15 سالگی 14 سالگی نشستم با خودم رو راست باشم، دیدم تمام علائمی که در مورد مرد بودن گفتن، من هیچ کدومشو توم ندارم، چون هم شاد میشم، هم از دیدن بعضی چیزا به وجد میام، بعد اینجوری میشم، ناراحت میشم، گریم دارم، هر از گاهی بغض. من فکر کردم دخترم یا اینکه مشکلی دارم، باید هویت جسمیمو نشون بدم به دکتر ببینم من مشکلم چیه. بعد چجوری من با خودم رو راست باشم؟ نمیتونم با خودم رو راست باشم. اینا برای من درد تولید میکرد، چرایی تغییر من. من دارم تو زمینه‌های مختلف میگم، تو مالیشم میگم، هرچی دویدم انگار رو تردمیل بودم، جلو نمیرفتم. هر سال عیدم که میرسید میگفتم انشالله سال دیگه، سال دیگه، سال دیگه، یه دفعه دیدیم کلن داریم چروک میشیم، نابود میشیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. این سال دیگه چیه؟ یه وعده تو خالیه، هیچی، هر روز داره همه چی بدتر میشه، بهتر نمیشه واسه من تو زندگی. و یه سوال، یه سوالی که نوشته بودم، به یاد داشتن این آمدن برای تغییر میگوید که راه قدیمی نتیجه های قدیمی دارد، راه قدیمی نتایج قدیمی دارد. از چه چیزهایی رنج میکشم؟ یعنی در وضعیت زندگیم، همه اینا برای قبل از تغییره دیگه، میخوام یه بیلان بگیرم از وضعیت خودم، از نتایج خودم، بعد ببینم از چه چیزی دارم رنج میبرم، من از چیا دارم رنج میبرم، چرا به این کلاس آمدم؟ این سوال خیلی مهم، چرا من اومدم این کلاس؟ آیا اصلا من میخوام تغییر کنم؟ من یه چیزی بهتون بگم که حالا اینم خیلی مهمه توی تمام این سوالایی که اون پی دی افی که گذاشتیم یه کمکی بهتون بکنه. من خودم رو یه کسی میشناسم، اون کسی که بیشتر از همه توش قرار گرفته بودم و زندگیش کرده بودم. من دارم در مورد خودم میگم، مثلا تا قبل 97 فکر کنم از خودم یه کاراکتری میشناختم. من فکر میکنم و من مطمئنم همه تونم همین فکر رو میکنید، ما اصلیمون اونه. یعنی قبل از اینکه اولین بار با کلاسای من با مطالب من یا با این دست مطالب آشنا شده باشی، یعنی قبل از اینکه اولین بار بخوای دست به چیدمان خودت بزنی یا تغییری حاصل کنی، تا قبل از اونو در نظر بگیر، از روز تولد تا قبل از اومدن برای تغییر، ما فکر میکنیم مای اصلی اونه، اون چند سالی که زندگی کردیم. حالا اومدیم با یه سری تمرین ها و تکنیک ها میخواییم یک شخصیت فیک بسازیم که برامون پول بسازه، رابطه ایجاد کنه، حالمونو خوب کنه، یه سری کارها رو برامون بکنه. تا اینجاش موافقیم، تا اینجاش موافقیم که این بر بعضیامون موافقیم، بعضی هم موافقیم که این تغییرات میتونه این کارها رو انجام بده، یعنی میتونه، یعنی واضح تر بگم، مثلا من فکر میکنم اون شخصیتی که تا قبل 97 بودم باور داشت که مثلا برای موفقیت باید یه سرمایه‌ای داشته باشی، یا در رابطه با جنس مخالف باور داشت که همه دخترها ناخوبن مثلا، یا دخترها بیوفان، یا هر چرت و پرتی که فکر میکرد. اوکی، بعد میفهمه میگه باشه موافقم، بیایم اینجا یه سری فکرهای جدید فیک بسازیم، یه ذرم بهش پروبال بدیم، احتمالا زندگی چند نفر گفتن تو این اینستاگرام و این برونور تو ویدیو دیدم اینا میگن اگه این کارو بکنی زندگی عوض میشه، ببینیم چه خبره دیگه. بعد حتی اگه یه سری تغییرات ریزم به وجود بیاره میگیم ای والا داریم با تمرین کردن یه سری چیزها رو یه ذره تغییر میدیم. اما یه اصلی ترین موضوع وجود داره، ما با این که داریم شخصیت جدید سعی میکنیم بسازیم، اما شخصیت قبلی رو اصیل میدونیم، ما فهم میکنیم ما واقعا اونیم. یعنی اگر 30 سالت بوده یه کسی بودی، داشتی یه کسی رو زندگی میکردی به نام خودت، بعد 30 سالگی حالا اومدی تغییر کنی، 2 سال مروش گذشته، ولی فکر میکنی تو در نهایت به هر کسی جدیدی تبدیل بشی، همه اینا فیکن، اون اصلیه تو اون 30 سالگیت هستی. یعنی تو اون 30 سال هر کی که بودی فکر میکنی اصیله، اصلیه، واقعیه، حقیقیه اون 30 سال اولت، در صورت که اصلا حقیقت نداره. یعنی یکی از دلایلی که خیلی ها تغییر نمی کنن همینه، میخوان اون اصلی خودشونو هر جوری هست حفظ کنن، از یاد نبرن. اون فیلم سلنا گومز رو من گفته بودم بعضی از بچه برن ببینن، من و ذهنم، چی میشه که یه نفر داره یه سری این یه تیکر لای پرانتز گوش کنید، برای اون کسایی که مسیر رو دارن تغییر میدن، یه جایی قفل میکنن، یه جای دوباره غمگین میشن، یه جای میاد مینویسه استاد 3 ماه اول 7 ماه اول خیلی خوب بود، عالی بود، ولی الان 8 ماه یا 4 ماه که هستم دوباره حالم خراب شده. من در جواب بهت میگم وقتی من میام اول تمرین، این تو فیلم سلنا گومزم بود، میتونید برید نگاه کنید، فکر میکنم حالا نگم از کجا که تبلیغ نشه، ولی میتونید برید، حالا ترجمه شدهش فارسیش هم هست، میتونید برید استفاده کنید. این آدم توی بحران روحی وحشتناکی قرار میگیره، بعدش یه دفعه تصمیم به یه سری تغییرات میگیره، تغییرات تو ظرف چند روز چند هفته حالش رو خوب میکنه، بعد دوباره برمیگرده سر جای اولش. چون ما هر بعضی همون اینجوری هستیم، هر چه قدم که تغییر میکنی توی کاراکتر جدید میخوای خودتو قرار بدی، ولی پس ذهنت هست تو این جدیده فیکه، واقعی نیست، الکیه، اون اصلیه اونه، و من میخوام خودمو از یاد نبرم. من میخوام بهت بگم واقعا خود اصلی وجود نداره. خود اصلی اصلا شخصیت نداره. خود اصلی اصلا باور و فکر و ارزش و اعتقاد نداره. خود اصلی اصلا دیدگاه نداره. خود اصلی هیچ نظر فرضیه‌ای نداره. خود اصلی یه روحه. اگه دنباله اگه فکر میکنی من اصلم و اصالتم رو نمیخوام، بابا روح تو اصل تو اصالت توه. موقعی که اومدی به دنیا هیچ چیز از هیچ چیز نمیدونستی، هیچ نظری نداشتی، هیچ هویتی نداشتی، نمیخواستی کسی بشی، نمیخواستی تو مسابقه قرار نگرفته بودی از اینا برتر بشی، اونجا اول بشی، نمیدونم اینو به اینا حالی کنی، بفهمونی بفهمید من کیم، حالا بهتون نشون میدم من کی هستم، یا این ماشینو بدم اون یکی ماشینه رو بگیرم دیگه پرای همه میریزه. اصلا من موقعی که تازه به دنیا اومده بودم یه روزم بود، اون موقع اصلم بود، اصالتم بود و همیشه هم خواهد بود. بقیهش اصالت نداره دوست من، گوش کن. اصالت و حقیقت اینه که هرگز تحت هیچ شرایطی تغییر نکنه. برو نگاه کن افکار بچگیت نسبت به نوجوانیت، نسبت به جوانیت و بزرگسالیت، برو ببین یه سری از اون افکار دیگه نیستن اصلا. وقتی یه چیزی اصالت داره هرگز تغییر نمیکنه. من گفته بودم تفاوت بین حقیقت و واقعیت، واقعیت همواره قابل تغییره ولی حقیقت هرگز تغییر نمیکنه. واقعیت بر مبنای اتفاقات درونی و بیرونی هی مدام قابل تغییره. قابل تغییره میگم چون اگه نخوای میتونی تغییرش ندی، هرچند که در نهایت تغییر میکنه. مثلا شما از نظر فیزیکی نخوای خودتو تغییر بدی، باشگاه نری و فلان، در نهایت آخر آخرش که عمر فیزیک من تموم شد، این فیزیک شما هفته اول بعد از مرگ من جسم منو ببینی یه شکلی پیدا کرده، 10 سال بعدش یه شکل دیگه، 30 سال بعدش هم یه شکل دیگه، شاید مثلا 500 سال بعدش دیگه بیشکل شده، اصلا شکلی نداره. در نهایت واقعیت ها تغییر میکنن اما ذات الهی، اون بخش روحی من هرگز تغییر نمیکنه. پس بخوام بگم ما خیلی وقتا فکر حتی داریم تمرین میکنیم تغییر میدیم خودمونو. من مثلا تو وجودم یه کسی بودم به عنوان من قربانی، من خودمو به نام قربانی میشناختم، همش به یاد بیاوردم. الان میخوام من خودمو به عنوان یه من برنده بشناسم. میام تمرین میکنم ولی همچنان بازم خودم با اون، یعنی اصل خودم رو همیشه پس ذهنم دارم، من یه قربانی بودم من اون هستم ولی الان اینجای زندگیم، اقتضای زندگیم اینه که الان دیگه اون ادا رو در نیارم دیگه، یعنی اون حالت رو نباشم، ادا در بیارم، ادا در بیارم. بچه تا وقتی که فکر میکنم شخصیت جدیدی که به خودم گرفتم اداست، مثلا شما الان از نظر رابطه تنها هستی، راهش اینه که فکر کنی که حالا چرا تنها هستی، یکی از دلایل عمدهش پیش خودت اینه که فکر میکنی به قدر کافی مثلا جذاب، دوست داشتنی نیستی، معاشرتی نیستی، اجتماعی نیستی، یا چیزی برای ارائه ندنی، نمیدونم با هر منطقی به این نتیجه رسیدی که تو جذاب نیستی، یعنی خلاصش میشه من جذاب نیستم. بعد این آدمه که میگه من جذاب نیستم، هر یک دقیقه که در زندگی روزمره داره زندگی میکنه داره هی فرکانسی رو از خودش، یعنی هر همه احساس تو داره هی این پیام رو به عنوان یک فرکانس، به عنوان یک پیام ارسال میکنه به محیط که من جذاب نیستم، من دوست داشتنی نیستم. بعد به مرور زمان این آدمه توی تنهایی قرار میگیره. خیلی خوب، حالا میخواد شکل قضیه رو عوض کنه، منش رو تغییر بده تو این زمینه، خود بگه من جذاب هستم، بلا فاصله افکارش بهش حمله میکنن تو چی برای جذابیت داری؟ این قابل توجه خیلی از دختر خانوما و آقا پسرهایی که دارن میشنون، یعنی اولویت، تقریبا میشه گفت اولویت اکثر ماها اگر بگم 95% حقیقتا درست گفتم. حالا بعضیا دوست دارن خودشونو خیلی علمی نشون بدن، ولی در پس وجودمون، در لایه‌های زیرین ناخودآگاهمون، هممون اینو اعتقاد داریم بهش، چون صبح تا شب ماهواره‌ها و تلویزیون‌ها دارن تبلیغ مدل‌ها و مانکن‌ها رو می‌کنن. ما اعتقاد داریم آدم جذاب، آدم دوست داشتنی، آدم خواستنی، آدمی که شایسته اینه که توی یک رابطه عالی قرار بگیره، حالا رابطه تو هر شکلش قرار بگیره، آدمیه که از نظر ظاهری قیافه خوبی داشته باشه. والله قسم، یعنی رابطه به قیافه هیچ ربطی نداره. خودتو درگیر قیافه و ظاهر نکن. تو خودتو درگیر قیافه و ظاهر نکن. چرا با سند باهات صحبت میکنم؟ آقا پسر، آیا یه کسی رو به عنوان جنس مخالف برای خود در نظر گرفتی؟ بگی این دختر رویاهامه، یه شکلی از اون آدم رو در ذهنت تصور کردی، مثلا میگه ابروهاش اینجوری باشه، قدش اینجوری باشه، یه کیسی که میخواستی باش ازدواج کنی، مثلا دختر رویاهات بوده، آیا من از خودت هم یه ریختی میشناسی تو آینه دیگه؟ سوال اینجاست، آیا دیدی همون آدم با همون نشونی ها کنار کس، نه کسایی قرار داره که حتی با قضاوت قیافه آدم ها تو 10 پله از اون آدم بالاتری؟ اگر لزومن قیافه بود، اون اگه میگی قیافه و ظاهر، اون نمیدونم هیکل تو از اون بهتره، قیافت از اون بهتره، چرا اینا رو دنیا داره بهت نشون، اینا رو خدا داره بهت نشون میده؟ من نگاه میکنم میبینی اون آدمه، مثلا اون آقایه که کنار یه همچین کسی که تو ایدئالای توه کنار هم قرار گرفتن، یه نگاه که میکنی میبینی اون آدمه هیچ برتری نسبت به تو نداره. اونو میبینی چی میبینی؟ اون صحنه رو میبینی، اون صحنه خداست که داره به تو نشون میده تو داری اشتباه فکر میکنی، اینقدر وقت تو گذاشتی واسه قیافت، یا خودتو داری سرزنش میکنی واسه قیافت، یا خودتو داری محدود میکنی، میبری تو خونه، بیرون از خونه نمیای به خاطر قیافت. نه فقط ظاهرا، در رابطه با رابطه دارم میگم، توی شکل دیگه ای، در مورد کار کردن، در مورد پول در آوردن، تو اجتماع وارد شدن، اعتماد به نفس خودتو داری داغون میکنی، میگی چون من بابا ندارم، مامان ندارم، خب من چجوری میتونم؟ بعد میر بیرون میبینی یه بی پدر و مادر مثل من زندگیش تغییر کرده، منو میبینی چی میبینی؟ مغزت اون لحظه چی میگه؟ مثلا نگاه میکنه بعد بهت چی میگه؟ میگه این جای موهاشو زده؟ چرا اینو میگه؟ چون اونو نگه که نگاه کن، تو که خودتو بردی تو خونه محدود کردی، میگی من که به جایی نمیرسم، نه پدر دارم، نه مادر، نه مشتم پره، نه پشتم پره، بعد منو میبینی، خب من مثال نقض اون حرفا هستم. این خداوند اون لحظه که داره به تو نشون میده، میگه تو یه سری دروغ و دغل رو قبول کردی، بردی خودتو تو خونه محدود کردی، اعتماد به نفس خودتو زدی، ترکوندی. وقتی میخوای به رویاهات فکر کنی، بعد میبینی که سرمایه نداری، فلان نداری، فلان نداری، تو روستای اینجوری اینجوری، اینا رو میبینی، بعد یه دفعه توی تلویزیون خودمون میاره یه نفر رو نشون میده، میگه خب سلام علیکم، شما بزرگترین کارآفرین ایران شدید با این ثروت و این کارخونه ها، میشه توضیح بدی؟ بعد توضیح میده، میگه پدر نداشتم، مادر نداشتم، تو روستا بودم، اینجوری 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 الان به اینجا رسیدم. اون لحظه خداوند داره سعی میکنه به من تو حقیقت رو نشون بده، میگه آقا وقتی رویات یا یه ایده تو وجودت اومد، با دروغ و دغلا این رویا رو از بین بردی، جدیش نگرفتی، نگاه کن نقطه مقابلتو ببین، این مثال نقض رو نگاه کن ببین، اینم رویا داشت. داره میگه توی سخنرانیش، داره میگه من به رویام به چشم یک واقعیت نگاه کردم، بهش ارزش دادم. من دیروز پیروزا بود یه برنامه رو داشتم میدم، از اسکار جیم کری رو برده بودن، این دومین اسکاری بود که گرفته بود. بعد هر کیو که میبرن اسکار میگیره باید یه صحبتی بکنه، برام جالب. بعد همه گنده های هالیوود هم اونجا نشسته بودن، برام جالب بود که این چی میخواد بگه. الان گفت که جیم کری که اولین بار میخواست اسکار بگیره یه آتشی داشت برای اسکار گرفتن و تو خودش سعی کرد ببینه که اسکار میگیره. در دفعه دوم همینطور گفت الان دارم به این فکر میکنم چرا من نباید دفعه سوم اسکار بگیرم. یعنی تو جشن اسکار دومت رو توشی ولی تو این نیستی، خودتو بردی تو آینده، یه زنبیل گذاشتی اونجا تو اسکار سوم که هنوز رخ نداده، یعنی اسکار بعدی که هنوز رخ نداده، تو اولین نفر رفتی اونجا و اونجا زنبیل گذاشتی، نوبت گرفتی، داری از اینجا خودتو اونجا تصور میکنی. و نکته جالب اینه که این ترفند این آدمه چیه؟ اولین بار به جیم کری گفتن آقا شما چی شد که انقدر پولدار شدی؟ گفت اولین نقشی که به من دادن نقشی آدم پولدار بود. کارگردان و اینا هم به من گفته بودن این نقش هایی که خوب بازی کنی میتونی یه دفعه نشون داده بشی، معلوم بشی، به شرط اینکه نقش رو واقعا قورت بدی، جدیش بگیری. میگفت من از همون لحظه انقدر فرو رفتم تو نقشی آدم پولدار که الان سالهاست میگذره هنوز از اون نقش بیرون نیومدم. و من یه چیزی بهتون میگم، آزمایش نشون داده، تحقیق نشون داده، هر کسی از تمام موفقای دنیا تو هر حوزه، از بزرگای ریاضی گرفته تا هنر گرفته تا بیزینس گرفته تا هر، همه آدمهای دنیا، حتی موفقیت بر بعضی ازدواج دیگه، از هر کدومشون بپرسی تحقیق نشون داده همه اونایی که الان موفق هستن، اون موقعی که هیچ خبری از موفقیت نبود، تمرین موفقیت رو میکردن. من یه تیکه برنامه دیدم، یه بهترین گلف باز دنیا میگفت در 13 سالگی من تمرین میکردم که داره با هم مصاحبه میشه و من دارم به مصاحبه ها پاسخ میدم. میگفت حتی سوال گزارشگرا رو هم خودم طراحی میکردم، بعد به سوالشون جواب دندون شکن میدادم. من همه اینا رو گفتم بابت این که بدونیم ما تنها گزینمون اون کسی که قبلا بودیم نیست، اون حقیقت نداره، اون یه واقعیته، ما اونو زندگی کردیم، اون بخشی از ما هست، اون کاراکتری که من بودم بخشی از من هست. فقط آگاهانه بدونم من اون نیستم، اون بخشی از منه، اون یکی از گزینه‌های انتخابی منه. چون دارم با سند باهاتون صحبت میکنم، الان از 97-98 به این ور من الان یه وجه اجتماعی دیگه دارم، یه جایگاه مالی و کاری دیگه دارم توی زندگیم، توی روابطم، من اون نیستم الان. چجوری من الان دارم اینجا رو زندگی میکنم؟ قبلا هم اونجا رو زندگی میکردم. هیچ اصالتی توی هویت ها وجود نداره. اینو ازتون میخوام که بنویسید برای خودتون. هیچ اصالتی در هویت ها وجود نداره. هیچ اصالتی در افکار وجود نداره. هیچ اصالتی در باورها وجود نداره. به هیچ کدومشون دل نبند. خودت رو محتاج هیچ کدومشون نکن. همه اینا ابزارهایی هستن برای اینکه تو چیزهایی که دلت میخواد رو تجربه کنی. اگر یه آدم بی پول از همین الان تصمیم بگیره که خودش رو یه آدم با پول تصور کنه، اگر یه آدم غمگین، یه آدم افسرده، یه آدم بی حال و حوصله تصمیم بگیره خودشو یا آدم پرشور و پرهیجان و پرهیاهو و خیلی جذاب تصور بکنه، هیچ فرقی بین اون قبلیه و این جدیده وجود نداره. اینجوری نیست یکیشون فیک باشه یکیشون واقعی. شما تو هر کاراکتری فرو بری، توش بمونی، دووم بیاری، اون میشه ابزار جدید تو. منطقه چی میشه که آدم ها... یعنی شما یه کاراکتری بودی، از این کاراکتر بیای بیرون بری توی کاراکتر دیگه، یکم هم هی خودتو تو این کاراکتر جدیده به هر شکلی که هست نگه داری، چی میشه که نمیتونیم؟ خیلی همون نمیتونیم، برای که این آدمه کاراکتر قبلیه، یه سری نتایج تو زندگیش بوده، یعنی این شخصیت خالق یه سری نتایجه. بعد که میخواد بره توی کاراکتر دیگه، خودش رفته توی کاراکتر دیگه ولی چشش هنوز به این نتایجه، اینا ناامیدش میکنه، دوباره برمیگرده. چون ببین این کاراکتر، من دیگه دارم چیز میکنم، پانتومین بازی میکنم، این آدم، این شخصیت، این نتایج رو به وجود آورده، حالا تغییر میده شخصیتشو، میره یه من دیگه ای رو انتخاب میکنه، اما جلوشو نگاه کنی هیچ نتیجهی وجود نداره، چون این شخصیت تازه میخواد شکل بگیره بعد بیافرینه. تنها نتایجی که فعلا در حال حاضر به عنوان واقعیت میبینه چیه؟ نتایج شخصیتی که قبلا بوده و همیشه بوده. به اینا هی نگاه میکنه، هی میگه من آدم خفن و دوست داشتنی و جذاب یا پولسازیم یا نمیدونم دوست داشتنیم ارزشمندم، بعد میبینه مثلا با نتایج قبلیش هی برخورد میکنه، بعد به مرور زمان گفتگوهای درونیش متقاعدش میکنن بابا تو توهم زدی، واقعیت اینه، سرت بنداز تو واقعیت، از من داشته باش، به خدا هیچ واقعیتی که اصیل باشه وجود نداره، شما تو هر قالبی قرار بگیری، تو هر قالبی خودت رو قرار بدی، بعد از یکم دووم بیاری واقعیت جدیدت به شکل اون قالب جدیدت شکل میگیره. حالا با همه این حرفا خواستم توی این جلسه چرایی خودت رو پیدا کنی و ببینی آقا اصلا من اصلا میخوام تغییر کنم، اصلا من واقعا میخوام تغییر کنم، اصلا من به تغییر کردن اعتقادی دارم، اصلا فهمیدم تنها راه هم تغییره، من کلن میتونم وقتی میخوام بپرم، نیمت بپرم. موفقیت یعنی پریدن یک متر و نیم. اصلا با خودم رو راست هستم که این نیم متری که میپرم با این کاراکتر، این کاراکتر میتونه نیم متر بپره. بچه جالب اینجاست که ما از نظر جسمی به شدت محدودتر از نظر ذهنی هستیم و از نظر جسمی و ذهنی غیر قابل قیاس است محدودیتمون با بخش روحیمون. حالا تو اگر قراره بابا بعضی جا مثلا یه انسان رو نگاه کن، سه تا بعد جسم و روح و ذهن داره، تو این سیاره مثلا تو ذهن تصور کن داره حرکت میکنه، یه جایی از فیزیکش باید استفاده کنه، بعد به یه جایی میرسه که دیگه محدود میشه، یعنی فیزیکی دیگه نمیتونه فراتر بره. مثل چی؟ مثلا میتونه از زمین یه ذره بپره بالا به سمت آسمون، بعد میره دیگه فیزیکی میره بالا، بالاترین قله، باز اونجا هم یه حدودی داره، دیگه نمیتونه از این سیاره فراتر بره، اونجا به این نتیجه میرسه خیلی خب دیگه جسم من بیش از یه حدی نمیتونه، بذار اول ذهنی برم، بذار ذهنی از این سیاره برم یه ذره دورتر. اوکی. بعد حالا یه جاهایی هم هست که حتی ذهنه نمیتونه ببرتش، از نظر روحی میتونه فراتر بره. بابا چه گیری دادم، من با جسمم میخوام همه کارو بکنم. من تو دوره علم ثروت یه توضیحاتی دادم در مورد کار فیزیکی، بعضی ها میخوان تمام رکوردها رو با بدنشون بزنن، سن طرف میگفت اگه سه جا کار کنم در آمدم و ازم خوب شد، بابا با سه جا کار کردن یعنی فیزیکی تو اصلا نخواب، مثلا داریم پنج تومن میگیری، سه جا کار کن، سه تا پنج تومن رو در طول روز بگیر بشه 15 تومن، شب تا صبح هم نخواب همین کار رو بکن، اینم 15 تومن بشه 30 تومن، با 30 میلیون تومن هر ماه خرج در رفته حساب کن، پولا نمیش. بابا کی گفته تو همه رکوردها رو باید با بدنت بزنی؟ من چرا میخوام تغییر کنم؟ اصلا تغییر شدنیه؟ وقتی دیدم من میخوام به، یعنی من از خودم شناخت پیدا کردم، این من با این کاراکتر با این باورها بیشتر از نیمت نمیتونه بپره، وقتی اینو فهمیدم دیگه زور نمیزنم با این بدن، با این من، با این شخصیت برای رکورد 1.5 متری، از همین من این منی که من دارم نمیتونه منو خوشحال کنه، من الان آدم غمگینیم، میخوام خوشحال باشم. این من نمیتونه منو خوشحال کنه. چرا؟ چون دست خودش نیست. چون قبلا گفته خوشحالی مساویست با ضعف. آدم ضعیف میخنده، خوشحال میشه، ذوق میکنه، میپره پایین بالا. کسی احساسشو بگه پاچه خاره. از یکی خوشت اومده لباس، یکی خوشت اومده داداشت، مثلا داداشت خوشت اومده لباسی که خریده، یا یه سری احساسا رو گفتن، اینا یه جورایی سوسول بازی زیشت است. و این نمیتونه. من حالا میخوام خوشحال باشم، من میخوام سالم سلامت باشم. با این باورهایی که از قبل دارم، این باورها نمیتونه منو به سلامتی برسونه. چون میگه تو در طول بابا تو سالی به 12 مریضی. این باوره رو داری؟ خب این باوره نمیتونه به تو سلامتی بده. اگر میخوای نتایجی فراتر از امیر را بگیری، امیر جان، میخوای نتایجی فراتر از امیر را بگیری، از امیر کمک نگیر. همین. اکی کمک بگیرم؟ شما از امیر کمک نگیر. بهت میگم اون موقع بی نهایت دستان خداوند هستن که از روزی که به دنیا اومده بودی هی به سمت تو داشتن تلاش میکردن تا به تو کمک کنن. بچه بریم یه آنتراک برگردیم، در خدمتتون هستم. پیروز باشید. بچه من دارم تلاش میکنم، سعی میکنم که اون بیس اولیه رو، اون اصلی ترین موضوع رو هی در شما ایجاد کنم. چیو؟ این که تو، یه جمله بود من توی قوانین گفته بودم که میگفتم توی کتاب آسمانی نوشته بود که اگر میخوایید نزد خداوند بیاید مثل بچه بیاید. مثل بچه بیاید یعنی این که یال و کوپال و دانستگی ها و همه رو بذار کنار. یعنی تو اگر میخوای خدا رو تجربه کنی، اگر میخوای در زندگی معمولیت خدا رو تجربه کنی، ملاقات کنی، دوست من با ذهنت نیا. چون این ذهن اصلا خودش مانع برای ملاقات خدا. چون همونجوری که الان بهتون گفتم ذهن برای موفق کردن تربیت نشده، ساخته نشده. ذهن برای ملاقات روح ساخته نشده. اصلا شما نمیتونی اون ارتباط رو بگیری، یعنی ذهن نمیذاره، عمل کردش این نیست. حالا چرا اینا رو دارم میگم؟ به خاطر اینکه عزیز من، من به دوره هایی که برگزار کردم ایمان دارم زندگی تو از این رو به اون رو میکنه، ولی به شرطی که تو دوره رو بشنوی. مثلا بعضی از دوستان این خودش یه سناریوه، طرف ببین چجوری اومده کلاسو گوش کنه، با این جس اومده چون تو باید فقط اجازه بدی مطالب در تو ورود کنه، ورود کنه کار خوشو میکنه، مانع ایجاد میکنیم بعضی. مثلا طرف اومده تو کلاس شرکت کنه، اینجوری اومده تو کلاس. شما اومدی اون هویتی که خودشو در تو جا داده و الان نفعش تو موندنشه، اومدی اونو متقاعد کنی، اون اصلا به نفعش نیست متقاعد بشه. اگر اومدی چه میدونم، یعنی من از اون کاراکتر، از اون هویت، از اون باورها، باورهای قبلی میخوام که تغییر رو تایید کنن، نمی کنن. به اندازه تایم کلاس باید هیچ قضاوتی نداشته باشی، ساده باشی، دانستگیاتو بذاری کنار، اجازه بدی اول مطالب گفته بشه. الان یه دوستی داشت میگفت که یکی از بچه ها هر مطالبی رو که میگیم زیرش میزنه خب که چی. این یه سناریوه برای این که ذهن، مثلا تو گفتی میخوام برم تغییر کنم، ثبت نامم کردی، هزینه‌ام کردی، وقتت هم داری میذاری، منتها ذهنت بهت گفته که خب بریم من ببینم چی میگه. اومدی هر جمله ای رو که من، هر مطلبی رو که من بگم تو بزنی که چی، تهش میدونی چه اتفاقی میفته؟ آخر آخرش دست خالی از اینجا میری بیرون، چون اصلا تو نشنیدی من، اصلا نمیذاره بشنوی من چی میگم. و اگر نشنوی، نذاره بشنوی، اتفاقی صورت نمیگیره. یعنی قضاوت رو باید بذاری کنار، اول عمل کنی، انجامش بدی، قبولش کنی، بعد ببین چه اتفاق میفته. میخوام بهتون بگم بچه ها، یه راهی هست که امیر خلدبری داره بهت میگه. میگه اگه از این راه جلو بری، حالا تو دوره عزت نفس موضوعاتی که مرتبط به عزت نفسه، دوره علم ثروت موضوعاتی که به پوله، دوره روابط موضوعاتی که به روابطه، داره میگه اگه از این راه بری، این قانونه، این قانون رو اگر اجرا کنی، این یه سبکه، این سبک رو اجرا کنی، به این چیزایی که میخوای میرسی. این یه سبکه. بعد من یه سبکی از قبل دیتاش تومه که این سبک جدیده رو فکر میکنم این سبک جدیده غیر واقعی اون سبک قبلیه که من مثلا الگوام بهم یاد دادن، اون درست است. من کل حرفم توی این کلاس این بود، نه اون سبک قبلیه که پدر و مادر و الگوهای من به من یاد دادن وحی منزله، نه این سبکی که الان من دارم میگم. صرفا هر کدومشون یه سبکه، یعنی باورها نه درستن نه غلط. اگر تو قبولشون کنی برات تو کار میکنه، اگه قبولشون نکنی برات کار نمیکنه. وقتی من دارم باورهای جدید رو میگم، با باورهای قبلی میخوای باورهای جدید رو ببری زیر سوال، فکر نکن که تو علمی هستی داری کار عاقلانه میکنی، صرفا داری با یه سبکی یه سبک دیگر رو میبری زیر سوال. ولی جالب، باورها این شکلیه. هر باوری رو که تو، من الان بهت میگم تو اگر باور کنی، باور کنی این مطالب رو و درونیشون کنی، انقدر انرژی تغییر میکنه، خودت تو زندگی شخصی خودت همه اینا رو تجربه میکنی. من اینو دارم بهت میگم، اگه تو اینو باور کنی والله تجربهش میکنی. من تو دوره علم ثروت به آدما گفتم اگر باور کنی برای موفقیتت اصلا هیچ کدوم از اون شرطایی که قبلا گفتن وجود نداره، زندگیت خود به خود از نظر مالی تامین میشه. از کجا نمیدونم، همین تو همین آنتراک داشتم یکی از بچه‌ها رو که نتیجه گرفته بود، از جایی که اصلا فکرشو نمیشد کرد، از اونجا نتیجه گرفته این آدم. خب این آدمایی که حرف منو قبول کردن، دنیا وجه جدیدی رو بهشون نشون داد. اونایی که پافشاری دارن رو سبکی که از الگوها و پدر مادرشون گرفتن، اونا هم دارن نتایجشون رو میگیرن. بابا دنیای موازی اینه دیگه، این دنیای موازیه. یعنی چون باید روی این یه ذره من کار کنم که تو اول قبول کنی که این حرفایی که من میزنم اینجوری نیست که مثلا نگاهت به این حرفا چیه، مثلا حرفای قشنگیه، فانتزیه، حرف قبلی ها چی؟ اونا فانتزی نیست، نه اونا اصیله، اونو بابام گفته، اونو مامانم گفته، اون دیگه. من میخوام بهت بگم آقا یکی باور، یعنی یکی الگوها و پدر مادرش بهش این باور رو دادن که تو آدم ارزشمندی. وقتی بهش گفتن تو آدم ارزشمندی هستی، نگفتن ارزشت به خاطر چشم و ابروته، کلن بهش گفتن تو ارزشمندی. وقتی یه بچه به دنیا اومده، پدر مادره برای بچه، و بابا پدر مادره بچهشونو دوست داشتن، از روی علاقه به بچهشون گفتن تو بزرگشی بانوی اول کاخ سفید میشی، مثلا هیچ منطقی هم پشتش نبوده، اون بچه باور کرده شده. پدر مادره بچهشون به دنیا اومده، بچه شبیه سوسک بوده، به بچه گفتن وای تو آخر عاقبت به خیر میشی، اون بچه که شبیه سوسک بوده قبول کرده آخر عاقبت به خیر میشه، رفته الان توی زندگی یه ازدواج فوق‌العاده. بابا اون پدر مادره بچه داشتن، پدر مادر روستایی بودن، بچهشون هم تو روستا به دنیا اومده، بچهشون رو دوست داشتن، یه حرف خوب به بچه زدن، گفتن تو بختت خیلی بلنده. بعد یکی اومده از فلان کشور با بهترین موقعیت اومده تو روستا، این دختره رو گرفته با هم ازدواج کردن. این یه باوره. یه باور دیگه هم پدر مادره حال دلشون بد بوده، بچهشون شبیه فرشته بوده، به بچه گفتن اصلا تو چقدر تلخی، تو سقط سیاد، اینا رو بهش گفتن، اون بچه قبول کرده، جهان اون چه که اون قبول کرده رو بهش نشون داده. شما آیا آدم خوش قیافه خوشتیب ندیدید داره میناله از این که میگه شانس ما رو نگاه کن، اون یکی رو ببین اونجوری شد؟ شما دختر زیبای ازدواج نکرده ندیدید؟ شما دختر زیبای خوش قیافه همه چی تموم محترم متشخص متعهد با وفای مهربون ازدواج نکرده ندیدید؟ پسر درست حسابی مؤدب با شخصیت نمیدونم تحصیل کرده بی پول ندیدید؟ اگر دلیلش حرفای من نیست پس حتما خاص خداست. اینجوری خیالمونم راحته، میندازیم گردن خاص خدا و من هنوز دارم یه بنده خدایی که اومده بود بابا تو این عصر داره هنوز میگه که خدا گفته اگه ما نخواهیم بهشکی نمیدیم. میگه خب استاد من چه تلاشی بکنم، من افسردم، چون هیچ پنجا پنجا من تلاش کنم، من کجا بفهمم خدا برام میخواد از کجا الان یه جایی هست بابا شما الان رئیس جمهور هم داشته باشی، توی هر کشور رئیس جمهور داره، مثلا یه خط و مشی رئیس جمهور جدید داره، مثلا یه برنامه‌ای رو داره، شما اگه نگران باشی زنگ میزنی دفتر ریاست جمهوری میگی سلام خسته نباشید، در این زمینه من میخوام اقدام کنم، نظر رئیس جمهور چیه؟ میگه مثلا فلانه، ختمش. الان من به کدوم دفتر خدا زنگ بزنم بگم خدایا ببخش قبل از این که میخوام کلی انرژی بذارم، وقت صرف کنم، تلاش کنم، برم چیز یاد بگیرم، همه کار بکنم، بعد از کجا بدونم که شما نخوای؟ نمیشه دیگه، چون تو نخوای برگی از درخت کنده نمیشه، من برای چی برم این تلاشو بکنم؟ چون اینجوری خیلی این حرف و اشتباه رو کیا یاد، چون اصلا منظور کتاب آسمانی این نبوده، من تو دوره هم توضیح دادم که اصلا اونجا منظور چی بوده، ولی اصلا این حرف رو کی در آورده؟ من مثلا پدر سوال پرسیدن جوابی نداشتم، گفتم خدا، گفتم چرا این اینجوری شده، یعنی ریاضی های علت و معلول رو هر وقت سوالی ازش پرسیدن اونی که خودش رو صاحب نظر میدونسته جوابی براش نداشته، گفته خاص خداست، برو حالا سنگ و قلاب دیگه، کجا میتونی حرف رو ثابت کنی که بهترین راه برای یه آدمی که نتیجهی تو زندگیش نگرفته و خودش رو زیاد اذیت نکنه اینه که خواست و اراده خدا برای یه سریا میخواد، برای یه سریا نمیخواد، اینجوری همه مسئولیت رو میفته گردن خدا، منم که مترسکم دیگه این پایین. منافع بعضیا تو اینه، حالا بیار نشون بده بگو آقا این آدمه پس چی شد یه دفعه زندگیش عوض شد، رو اینم یه اسم میذارم، کاری نداره که. بعد جالبه برید ببینید تمام آدم هایی که تو هر عرصه موفق هستن کاملا مسئول خودشون هستن، مثلا منتظر چیزی نمیمونه، میگه مسئول زندگی من منم، خداوند گفت اختیار و اراده آزاد رو به تو دادم و سلام دیگه. آخه این دوتا حرف رو بذار کنار هم، خداوند گفت بزرگترین لطفی که به انسان کردم اختیار و اراده آزاد، اختیار و اراده آزاد، ولی تا من نقام هیچی نمیشه، من بد فهمیدم، وگرنه منظور این بد نبود، درست بود. این حرف دومی حرف اولی رو کامل میکنه، ولی اونجا میگه من اختیار و اراده آزاد دادم، اینجا میگه ما یعنی قانون، من یعنی خداوند. اگر از قانون استفاده کنی تمام دنیا بخوان نذارن تو بری بالا، تو میری بالا. اگر از قانون استفاده کنی بر علیه خودت، تمام دنیا کمک کنن بخوان تو رو ببرن بالا. همین الان امیر خلعتبری هم وسط خودش رو جر بده. اینجا موقع برگزاری کلاس، الان دیگه دهنم آتیش بدم بیرون، من همه کار بکنم. وقتی تو تصمیمت با ناخودآگاهته که بالا نری، هر حرفی که من بزنم یه برچسب روش میذاریم، میگیم که چی؟ این یه سناریو دیگه. گفتم یه روزی، گفتم بعضی از آدم ها میگن آقا یه کتاب اومده، اگه این کتاب بخونی متحول میشی. بدو بدو این آدمه میره اون کتابه رو میخونه، البته چجوری خوندن کتاب مهمه، میره اون کتابه رو میخونه که موفق نشه. بعد که کتاب رو خوند میندازه تو انباریش، دوباره یه کتاب دیگه. بعد میری در رو باز میکنی تو انباریش، میبینی قتلگاه هزاران استاد و دکتر و افراد برجسته دنیا، همه رو کشته اونجا. حالا چرا این کارو کرده؟ نقشش این بوده، ببین من میخواستم این همه هم کتاب خوندم. نمیخواد دیگه، اون وقتی نمیخواد. حالا چرا این کارو میکنه؟ برای این که اون حرفی که تو یه ساعت اول زدم، ذهن مسئولیت موفقیت من رو به عهده گرفته، مسئولیت چیزی رو به عهده گرفته که اصلا کاراییشو نداره. ذهن بادیگارده. فکر کن من به بادیگاردم پول دادم، گفتم کمک کن به من راهکار بده که من برم بالاتر. این بادیگارده مثلا برای من توی موقعیتی قرار گرفته، مثلا توی یه روستا، اندازه یه روستا، این بادیگارده باید اندازه جمعیت یه روستا مثلا 50 نفرن، باید اونجا از من محافظت کنه. یعنی آموزش دیده، این مثال خیلی مثال خوبیه، این بادیگارده آموزش دیده برای محافظت از من در برابر یه جمعیت 50 نفری از من محافظت کنه. کلن برنامه‌ای که به این بادیگارده دادن نه. حالا من به بادیگارده پول میدم، میگم ببین یه کاری بکن من گسترش پیدا کنم، از روستا بیام تو شهر، اونجا من شناخته بشم. این بادیگارده اگه مغز خر نخورده باشه، میفهمه که حالا اگر به من کمک کنه من گسترش پیدا کنم، باید اون موقع با یه جمعیت 20 میلیونی، یعنی در برابر یه جمعیت 20 میلیونی از من محافظت کنه. به نظرتون این کارو میکنه؟ میگه من کنترل این 50 نفر برای خودم، من نهایت اینو یاد گرفتم، این برام تازه سخته. مگه دیوونم بیام بهت کمک کنم تو اصلا نمیتونه کمک کنه. حتی اگه بتونم، مگه دیوونه است این کارو بکنه؟ حالا خودشو بندازه توی موقعیت که باید از من در برابر 20 میلیون محافظت کنه، پس این کارو نمیکنه. فکر کن حالا من با اون بادیگارده اومدم، میگم بادیگارد بیا بریم به من کمک کن، من کتابا رو بخونم موفق بشم. میگه باشه برو تو جیبت، خیالت راحت. بادیگارد بیا کمک کن با هم بریم سر کلاسای امیر خلعتبری وقت بذاری موفق بشم. میگه برو تو جیبت، ردیفه، اصلا از الان گرفته بدون. من ازت میخوام خودت تو جلسه باشی. خودت. کدوم خودت؟ اون خود بی نظرت، بدون نظرت. قلبت توی این کلاس باشه، چون کل ماجرا توی یه بار، اصلا شما یه بار دوره رو، یه بار از اول تا آخر دوره رو آگاهانه گوش کنی کار تمومه. من جلسه قبلی هم گفتم تغییر کمتر از 1 دقیقه صورت میگیره. شما فکر کن، در نظر بگیر ما یه دونه آمپول داریم، آمپول تقویتی، فوق تقویتی دیگه، اصلا کنفیکون میکنه. بعد این آمپول رو میخوام بهت بزنم، این آمپول رو بهت میخوام بزنم، بعد مثلا 20 تا لباس کتوکلوف رو هم پوشیدی، من هی آمپول رو میزنم، هی میره رو لباس، میره تو کتت، میره تو شلواره. یعنی باید اجازه بدی این آمپول به عضلات خورده بشه، مواد داخل آمپول وارد بدنت بشه، بعد تغییر صورت بگیره. شما هی وایس گوش کنی تو کلاس باشی ولی 20 تا حائل ایجاد کرده باشی، ظاهرا هر کی ببینه ببینه این آمپول سوزن، آمپول رفت تو لباس، فقط پشت پرده رو نمیبینه، شما 30 تا لباس رو هم پوشیدی، اصلا نوک این سوزنه به پوست تو اصابت نکرده. به اینا میگن موانع، مانع های ذهنی. برای این من اول دوره قوانینم گفتم آقا 3-4 ماه فقط گوش. ببین خیلی جالبه، اون کسی که وارد کلاس من برای اولین بار میشه خسته هم هست از نتایجی که گرفته با ذهن خودش، تسلیم میاد تو کلاس، تا میاد تو کلاس 10 روز از کلاس میگذره به عنوان یک انسان شاد ازش یاد میشه، شاد، سرحال، پر انرژی، اصلا یک همه متوجه تغییراتش میشن، چون بی نظره، نظری نداره، قضاوتی نداره، تسلیمه، هرچی من میگم واردش. از کجا میشه فهمید؟ تمرین انجام میده، نوشتنی انجام میده، وایس میخواد گوش کنه آگاهانه گوش میکنه، مطالب رو تشنشونه، جدی میگیره، بلافاصله اثر میذاره. بعد همون آدم یه دفعه 8 ماه میاد میگه اصلا من نمیتونم بنویسم، نمیتونم، برای کسی که مینوشت الان من چجوری حرف رو قبول کنم، فقط داره از یه جمله اشتباهی استفاده میکنه، اصلا من نمیخوام، بو کشیده درونم، خبردار شده اگر من این راه و واقعی و جدی دنبال کنم زندگی موض میشه، مگه دیوونم بخوام زندگی موض شد؟ چون من هر چقدر رشد کنم، هر چقدر جلو برم، از اون کسی که باهاش بودم تا حالا دورتر میشم. من اینو نمیخوام، میخوام مثل آدمی میمونه که لب خیلی به شنای خودشم اعتمادی نداره، لب ساحل داره شنا میکنه، یه جوری شنا میکنه دمپر ساحل باشه، زیاد جلو نمیره. من خودم اینو تجربه کردم، هم تو دریای شمال هم تو جزیره کیش، خیلی مخصوصا تو جزیره کیش. بچه میرفتم توی آب یه فاصله ای مثلا فکر کن 500 متر، 1000 متر آب یه جوری بود، همش تا اینجا بود، یعنی زمین اون، سطح اون زمین صاف بود، هیچ دم. بعد جالب آخه اون جلوترم میرفتم باز آب تا اینجا بود، این لب ساحلم بودم آب تا اینجا بود. من ترجیحم این بود که بیشتر لب ساحل باشم. چرا؟ چون زندگیمو دادم دست ذهنم، ذهنم هم میخواد از چیزی که هست محافظت کنه، نمیخواد دیگه گنده ترش کنه. دردسر اگه داریم خب برید این فیلم چیزو نگاه کنید، صاحب مکدونالدو، برید صاحب مکدونالدو فیلمشو نگاه کنید، دوتا داداشن با هم دارن کار میکنن، اصلا ایده مکدونالد از اینا در اومده، یه دونه مغازم میزنن، همه یه روشان هم همونجا پیاده کردن. بعد یه آقای یه کارمندی، یه مرد 40 ساله فکر میکنم 40 خورده ساله میره میگه سلام علیکم به من کار میدید؟ میگن نه ما کارگر به قدر کافی داریم. میگه ولی من به درد بخورم. میگه باشالا ما نیازی نداریم. میگه من استخدام کنید اینجا دیگه. میگه خب ما آخر الان برای هر جایی کارمند داریم دیگه، کارگرم داریم، احتیاجی نداریم. میگه من میتونم کار شما رو گسترش بدم. میگه چه جوری؟ میگه میتونم شعبه های دیگه هم اضافه کنم تو کل آمریکا براتون شعبه، حتی اروپا، همه جا. و میگن استدلالشون رو میگن نه ما نمیخوایم همچی چیزی بشه. میگه چرا؟ میگن خب به خاطر اینکه اگه مثلا الان ما یه دونه مغازه است، دوتاییمون هم بالا سرش وایسادی، میتونیم کنترلش کنیم. الان دو تا شعبه اضافه بشه ما نمیرسیم اونجا، کیفیت غذامون میاد پایین، اعتبارمون خراب میشه. میگه آقا من مسئولیتشو میپذیرم. این دو تا داداش، اصلا برید این فیلم رو تو رو خدا ببینید، این فیلم رو برید نگاه کنید، تو این شبکه‌های خودمون هم داره، برید نگاه کنید، ترجمه فارسی هم هست، دوبله شده است، برید نگاه کنید. این دوتا داداشو شما نمادی از محدودیت‌های ذهنی میتونید ببینید. از اول فیلم هم جفتشون یه لباس معمولی با یه کراوات زدن، بعد نشون میده اون آدمه که اومده بود 40 خورده‌ای سالش بود برای اینا کار کنه، بعدن با کلی صحبت کردن بهش اجازه میدن که این بشه مسئول شعبه جدید زدن. این میره کلی شعبه میزنه، بعد کلی پول به جیب میزنه، بعد میره زمینای اونجا را هم همه اونجایی که شعبه زده بود و میخره. آخر سرم میاد به این دوتا داداش، خیلی ثروتمند شده بود، میاد به این دوتا داداش $1,000,000 میده، میگه بیا کلن اون شعبه اولیارم بدید به من. اون دوتا هم خیلی خوشحال، دست شما درد نکنه، میرن. قشنگ اون دوتا نماد محدودیت بودن. بعد آخرش هم نشون میده این کارمنده با یه دست کت شلوار شیک و گرون قیمت، اون دوتا هنوز همچنان با همون دوتا پیرن و همون کرواتی که داشتن، تکون نمیخوردن. محدودیت این شکلیه دیگه. چون اصلا این دوتا داداش ذهنش نمیتونست قبول کنه. بعد استدلالشون هم این بود، ما الان اوضاعمون خوبه، پولم داریم، زندگیمون هم خوبه دیگه. نمیتونستن گنده تر از اون چیزی که براشون شده رو تصور کنن، میترسیدن. ترجیح آخرم انقدر تو اون وضعیت موندن جفتشون هم کارشون از دستشون گرفته شد. من یاد گرفتم تحت چه شرایطی نسبت به نتایجی که میگیرم با خودم سختگیر، نامهربان و ظالم باشم. ازتون میخوام اینا رو جواب بدید، جوابای خودتون. اگر کسی توی همین زمینه سوالی داشت، جلسه هشتم یعنی پایان هر ماه پرسش و پاسخ که داریم میتونه بیاد مطرح کنه. من یاد گرفتم در چه مواقعی نسبت به چه رفتاری دیگر خودم را نبخشم. این یه تیکه رو میخوام بهتون بگم، ولی باعث نشه که شما نری تمرین رو انجام ندی. باید بری تمرین رو انجام بدی. من میگم دیگه، شما خواستید انجام بدید. اگر دیدی داری تمرین رو انجام میدی، متوجه تمایلت به بیرون اومدن از این پوسته باش. اگه دیدی تمرین رو به هر دلیلی با هر توجیه انجام نمیدی، متوجه عدم تمایلت به بیرون اومدن از این پوسته باش. ولی میخوام یه چیزی، یه نکته جالبی تو این سوال بهتون میگم. من یاد گرفتم در چه مواقعی نسبت به چه رفتاری دیگر خودم را نبخشم، قضاوت کنم، برچسب بزنم به خودم، خودم رو مقایسه کنم، از خودم متنفر بشم و دوری کنم و خودم رو مجازات کنم. این سوالی که جواب میدی، فقط به این نکتم دقت کن. چه جالب روش و استراتژی الگوهام با من برای تربیتم. اینا تو هر خونه‌ای شدت و حدتش متفاوت. این چه رفتار؟ مثلا من یاد گرفتم در چه مواقعی نسبت به چه رفتاری دیگر خودم رو نبخشم. مثلا من داشتم اینجوری میکردم، حالا اینجوری میکنم، اینجوری دیگه قابل بخشش نیست. ما شرطی سازی شدیم، یه روشی رو ما پیاده شده، ما هم داریم الان از همون روش با خودمون استفاده میکنیم. در یه جاهای مینگذاری شده، یه سری رفتار رو قابل بخششه، یه سری رفتار رو قابل بخشش نیست. من میخوام ببینم مثلا این متوده نبخشیدنم برای چی؟ اینو برای چی آوردم؟ ببین بچه ها، من برای، شاید این اولین بار دارم میگم، من برای اداره یک مملکت موافق اینم که باید یه سری قوانین وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه این روش های تمرینی برای خودم بودن، با خودم مهربان بودن، فرصت اشتباه به خودم دادن، اینا کار میکنه. ولی اون کسی که حاکم یک مملکتی میشه، حالا ایران، آمریکا، سوئد، سوئیس، هر جای، فرق نداره، یه چارچوب، یه مرزی وجود داره، یه حاکمی اونجاست، یه قوانینی رو حاکم میکنن براش. چرا؟ برای اینکه ما داریم تمرین میکنیم توی این استراتژی، توی کار کردن رو خودمون، بالاخره هم نتیجه میگیریم. ما یاد میگیریم به خودمون فرصت اشتباه بدیم، با خودمون مهربان باشیم، یعنی داریم زمان میذاریم براش. ولی بعضی از آدما هستن تو اجتماع حرف حالیشون نمیشه. حالا اون حاکم اون محیط باید کنترل کنه. مثلا یکی از گردن کلفته 10 تا هم با خودش گردن کلفت و یار میکنه، میگه بریم خودمون باشیم، بزنیم حق بقیه رو بگیریم، مثلا به مال و ناموس و هر چیزی دلمون میخواد تعرض کنیم. اون باید کنترلش، چون اصلا تمرین رو خودش نمیکنه. حالا اینجاشو من یه ذره توی این یه تیکه من یه ذره که نه خیلی با اوشوب و امثال اوشوب و اینا مشکل دارم، چون قرار نیست من دارم رو خودم کار میکنم، ولی بچه معلمون ته کوچه که رو خودش کار نمیکنه. ما الان ببین شما نگاه کنید، ما توی دوره آگاهی عزت نفس دزد داریم، دزده داره میچرخه، اصلا نمیشنوه، نمیفهمه، حتی وای نمیسته این ویدیوها تبدیلش بره رو سایت از اونجا بدزده. به نظرت عاقلانه نیست حاکم یک شهری قانون بذاره و مجازات کنه کسی رو که تخلف میکنه؟ باور کن امثال این دزدی که دوره ها رو میدزده یا میره تو خونه مردم دزدی، یا اینا اصلا کلن اینا رو دکترا جواب کردن، اینا اصلا دیگه فرقی نمیکنه، اصلا باشون حرف بزنی نزن، اینه این یه دکمه داره، اون دکمه رو زده شکونده قورتش داده، اون اصلا نمیشنوه، نمیبینه، نمیفهمه، حالیش نمیشه. پس ما این قوانین رو در رابطه شخصی با خودمون فرق میکنه با قوانینی که بخواد کنترل کنه یک وضعیتی رو که یه سری به یه سری زور نگن، اون داستان فرق میکنه. حالا گفتم چون اوشو و فلان و بیسار امثال هم، یه سری از این اساتید عقیده دارن که کلن آدم ها رو همه رو از دم آزاد بذار. بابا الان اون طرف مثلا یه جایی هست تو بورکینافاسو، اینا اصلا کلن یه بارم کتاب نخوندن، مثلا اون خویه، چون انسان خوی حیوانی هم داره، خوی درنده هم داره، اون خوی هایی که هست، اون بخشای تاریک اصلا هیچ کاری روش نشده. اونو الان اجازه بدی از اون سر سیاره همجی سر میبره میاد تا این سر سیاره. این مطالب برای افرادی است که دارن رو خودشون کار میکنن، با خودشون رو راستن و میخوان یک تغییر واقعی رو جان، اصلا میخوان پوسته ذهنیشون بیان بیرون. بعد قصد چیه؟ قصد روشنایی، نور، آرامش، آسایش، لذت، شادی است، نه مردم آزاری. اینجا جواب میده، میگم بچه داروخونه که بری همه داروها وجود داره، اما قرص ضد بارداری به یه مرد نباید بدن، یعنی اون دار، یعنی نسخه هر کسی یه چیزیه، یه چیزی رو نباید به همه برای همه نسخه کرد. اینو گفتم که اگه برای کسی سوالی پیش اومد که آقا من چون میخوام الان اینو توضیح بدم، من یاد گرفتم در چه مواقعی نسبت به چه رفتاری دیگر خودم را نبخشم، سنسین رفتارهایی هست که من میگم آقا این کار، حالا دیگه این نبخشیدن من در رابطه با خودم چه کمکی به میکنه؟ چرا قوانین و حاکم یک کشور رو توضیح دادم؟ اونجا کمک میکنه، یه بازدارنده میشه. یعنی الان کسی که مثلا قتل میکنه توی جامعه، اگر یه قانونی در مورد قتل وجود نداشته باشه، بگم مثلا ای کیو کشتی؟ مثلا داداشمو کشتم. خب ببخشینش بابا، این بند خدا بهش فرصت اشتباه بدید، این استراتژی مال اون نیست، اینو اون حاکمین میدونن، قانون اساسی گذاشتن که بازدارنده بشه، فرق میکنه. اما در رابطه با خودم شخصا چجوری کار میکنه؟ آیا نبخشیدن من سیسر کارها رو کرد دیگه خودم رو نبخشم به هم کمک میکنه یا کمک نمیکنه؟ میخوای جواب این سوالو بدونی؟ چون این یه استراتژیه دیگه. جواب این سوال، ببین آیا هنوز همچنان داری همون اشتباهی که بابتشون خودتون نمیبخشی رو میکنی؟ آره، این استراتژی جواب نمیده، چون اگه جواب میداد تا حالا باید جواب داده بود. یا خودم رو قضاوت کنم، میخوای بفهمی این روش جواب میده؟ روی تو، روی جامعه رو کاری ندارم، روی تو جواب میده. میخوای اینو ببینی جواب میده؟ یه نگاه کن ببین این همه خودتو قضاوت کردی، الان هنوزم در رابطه با خودت همون قضاوت ها رو نمی کنی؟ برچسبایی که رو خودم گذاشته بودم، عجب آدم پر روی هستی، عجب آدم فلانی هستی، چقدر تو موزی، چقدر تو فلانی. همین برچسبایی که رو خودم گذاشته بودم که سالها گذاشتم، اگر این روش جواب میداد، من الان نباید دوباره خودم رو تو موقعیتی میدیدم که لازم باشه دوباره اون آخه یه روشی رو که 30 سال پیاده کردی جواب نداده ازش استفاده نکن. من قسم میخورم اگر حاکمین کشورها هم میدیدن که مثلا این قوانین فایده نداشت، این قوانین مثل اعدام و مثل یه سری چیزا رو برمیداشتن. مثلا آدمه بلند شده رفته خونه دیگران دزدی، بعد سر همشون هم بریده. خب منم حالا فکر کنم من مثلا تو اخبار دارم میبینم مادم هم مساعده برای اینکه برم یه جایی منم یه جمعیتی رو دزدی کنم و بعدم بکشمشون. مثلا فکر کنم مثلا یه مریضی روحی دارم، از این کارم لذت میبرم. تو اخبار نگاه میکنم، برنامه‌اش دنبال کنم، خب گرفتنش، دستگل انداختن گردن قاتله، نشوندنش رو کولشون و الان داره میاد فرودگاه، هم رفته استقبالش. چه خوب، ای والا. خب ما که اسکار که نتونستیم بگیریم، لااقل بریم خونه عذر خانم اینا همه رو بکشیم و بیایم یه دستگل هم میدم. منم اگه ماده مساعد بود، پس این روش جواب داده، بازدارنده شده، به حد اقل رسونده. اما من در رابطه با خودم ببینم جواب گرفتم، من هنوزم که هنوزه دارم همون اشتباهایی رو میکنم که در کل عمرم خودم رو بابتشون سرزنش میکردم، نمیبخشیدم، تنبیه میکردم، به خودم برچسب میچسبوندم، قضاوت میکردم. برای من نشون میده این روش جواب نمیده. اگه میداد دیگه به قد کافی تو عمرم این کارو کردم. با من باید جور دیگری رفتار کنم. چگونه؟ این جمله رو بگم که این کلاس کلن کامل بشه. چگونه؟ همه ی روش ها با من پیاده شد. من دارم در رابطه با خودم میگم. همه ی روش ها از جمله نبخشیدن، قضاوت کردن، کتک زدن، سرزنش کردن، تیکه انداختن، نمیدونم، همه ی اینا، مقایسه کردن، همه ی اینا با من پیاده شد. من خوب که نشدم، هیچ بدتر و بدتر شدم. تنها با من یک روش امتحان نشد. هی گفتید اون روش چیه؟ پذیرفته نشدن. این روش هایی که الان دارم میگم رو من سالهاست پیاده شد، من وحشیتر شدم، من بدتر شدم، من عقب افتاده تر شدم، من جری تر شدم. حالا نکته جالب اینه که اگر پذیرفتن و پذیرفته شدن در رابطه با من پیاده می شد، من اصلا تحریک دیگه نمی شدم. پس بچه دوباره براتون اینو توضیح دادم، این روش، این حرفا در رابطه با الگوی من و منه، نه توی سطح کلان جامعه یه کشور یا یه مملکت. اون روش فرق میکنه. حتی تو رابطه با آدمه، یه آدمی که هیچ اعتقادی به این روش ها، به این راه، به نور روشنایی نداره، همین الان بره مثلا یه دزدی میکنه، بعد بپذیری که دزدی کردی، چای میخوری، یه چای براش بریزی بخوره و اینا، و خوشش میاد، دوباره ادامه میده. اینا رو دارم میگم برای اولین بار که اگر سوالی تو این زمینه، چون آدمیزاد فکر میکنم که خب اگه، چون خیلی همین سوال پرسیده بودن تو شکلهای دیگه، البته در رابطه با خودشون، خب استاد اگر من یه کاری کردم، جلو خودم رو نگرفتم، خودم رو سرزنش نکردم، خودم رو تنبیه نکردم، گوش خودم رو نپیچوندم، خاک تو سر خودم نگفتم، خودم رو زجر ندادم، پررو میشم که. من اونجا توضیح دارم میدم، میگم اصلا به پررو شدن بیشترش فکر نکن، یه دقیقه به این فکر کن، این استراتژی که من دارم میگم جدیده، اونی که تو داری ازش دفاع میکنی سالها ازش استفاده کردی. شما به من بگو چه محصولی به دست آوردی در احساست نسبت به خودت. حالا بچه باور کنید عشق همه چیز را درمان میکند. آنجا که عشق فرمان میدهد محال سر تصمیم. وقتی من میام نگاه میکنم در رابطه با خودم، ریشه پذیرش عشق است. وقتی من میتونم یه کسی رو بپذیرمش، لایه بعدیش، صفحه بعدیش به صورت اتوماتیکوار عشق ایجاد میشه. چون محال ممکنه شما یکی رو بتونی دوستش بداری، عاشقش باشی، ولی قبلش نپذیرفته باشیش. یعنی اینو در رابطه با مادر و فرزندی که تازه به دنیا اومده شما کامل میتونی ببینی که یه حالا من مادر و فرزندم مثال میزنم، بعضی بهم حمله کرده بودن که نه همه مادرها اینجا، آقا اون مادرهایی که اینجوریان، مادرهای خوب و مهربان. مادر رو با فرزند نگاه کن، بچه رو به دنیا آورده، یعنی من به خواهر من تازگی پسرش به دنیا اومده، بعد بهش اون روز زنگ زده بودم میگفتم خب قیافشون رو که گفتم چیه، گفت نخوابیدم چند روز نخوابیدم، این یا گریه میکنه یا شیر میخوره یا مثلا خودش کثیف میکنه، مستمر دارم و عاشق بود. ببین عاشق بود، اگر عاشق نبود نمیتونست بپذیرش، اگر نمیتونست بپذیرش نمیتونست عاشقش باشه. عاشقه که شرطی نداره، عاشق شرطی نداره، اونی که شرط داره عشقی نداره. و اینو چون گفتم توی سطح کلان، تو مملکت و اداره مملکت، برای این که بعضی جاها لزوم عشق نیست، بعضی جاها لزوم یه سری قواعده، یه سری قوانینه، این لازم است. اگه بالغانه نگاه کنیم لازم است. این هم همون چیزیه که میگم ما بعضی جاها باید از بدنمون استفاده کنیم تو زندگی. اصلا بعضی جاها فقط ببین من دیروز نه پیروز برف اومده بود، این رادیات ماشین من خراب شده بود، بعد رفتم همه اون ضد یخ و اینا رو تو رادیات درآورده بود، همجه آب ریخت درستش کرد، گفت فردا بیارش که برات ضد یخ بریزم. همین امروز تا فردا بشه یه دفعه دیدم تا اینجا برف اومده تو محله ما، ماشینم هم تو پارکینگ. زنگ زدم بهش گفت اول برو اون در چیزو باز کن، رادیاتو باز کن ببین آب یخ نزده، اگه نزده بود بیا تعمیرگاه من برات بریزم زد یخ. رفتن در رو باز کنم، در اون چیز رو اینقدر سفت بود، من هر کاری کردم، پارچه گذاشتم، هر کاری تازه من زورم زیاده، این دستام قویه میتونه هر کاری که، آخر رفتم در این سرایدار رو زدم گفتم بیا داداش تو یه دقیقه باز، اون اومد هر کاری که. فقط تفاوت اون با من این بود که دو تا اینجوری زد، تازه فهمیدم که مثل در من تو اینو تو این یاد گرفتم، این درت خیارشورایی که از این شیشه یاس میخرم، اولا نمیدونستم اینو که بعد دوتا تقه بزنی اون هوا میکشه، به خاطر اون صفر میشه، یعنی هر قدرتی هم داشته باشی باز نمیشه، دوتا ضربه میزنی اون هواش که از بین میره بعد در راحت باز میشه. این در رادیات هم همونجور شد. حالا شما فکر کنید اون جایی که من به بدنم احتیاج داشتم، مثلا از عاطفم استفاده میکنم، داره رادیات چرا باز نمیشی؟ یا مثلا میشستم جلو در رادیات مدیتیشن میکنم، مثلا بخش روحیمو مثلا تقویت میکردم، بابا اونجا فقط بدنم لازمه، یعنی زورم، عقلم لازمه، عاطفه و احساس چیه؟ مثلا گریه میکردم مثلا جلو در رادیات. عشق چیز خوبیه، احساسات چیز خوبیه، ولی رفتی فردا تو بازار چارسو بزرگ برای بیزینس، برای اون قراردادی که ما، برای معامله که میخواید انجام بدی، عاطفی مثلا یه مشتری اومده میخواد عمده ای ازت خرید کنه، مثلا به وجد گریه کن به پرد و بغل مشتریه. بعد مشتریه فسخ میکنه قراردادو، میگه این آدم ثبات نداره. پس عاطفه رو یه جایی باید به کار برد، بدن رو یه جایی باید به کار برد، فیزیک و عقل رو یه جایی باید به کار برد. میگم من خودم همینجوری بودم. من آدما بلدن مثلا میرن دوستای مختلف دارن، با بعضی از دوستاشون درد و دل میکنن، با بعضی از دوستاشون فقط بیزینس میکنن، با بعضی مراودات مالی دارن، با بعضیاشون مهمونی های خانوادگی دارن. مثلا اونی که مهمونی خانوادگی داره، این آدم چشپاکه، سلامته، فلانه. بابا کاسب محلتون رو نیار تو مهمونی خانوادگیتون. بعد من میرفتم یه دوست انتخاب میکردم، فانتزیم هم این بود که آنچه همه خوبان با هم دارن این دوست من یه جا داره. بعد دقیقا 3 ماه بعدش قطع رابطه میکرد. من از این اشتباه ها رو زیاد کردم، همه چیزو از یه نفر میخواستم. همونطورم در رابطه با خودم ها. مثلا من یه اخلاقی دارم، یک کاراکتری دارم، یک همین تو این کلاس امروزمون داریم همین رو میگیم. آقا من یه سری باورها رو دارم در مورد بعضی چیزا، مثلا شاید خوبه. مثلا من الان خودم همیشه میگم یه باوری دارم، هرگز به اون باور دست نمیزنم. بابای من همیشه منو بچه‌هاشو میدید میگفت بادم جونه بم آفت نداره. من دیوونم مگه این باور رو بذارمش کنار؟ برای سلامتیم خوبه. من آهن خوردم، سوچ خوردم، مورچه خوردم، ترشه، خب هیچ وقت مریض نشدم. فقط در مورد سرماخوردگی یه ذره باور غلطی دارم، وگرنه تا حالا هیچی بدن منو هیچ آسیبش نزده. نه تا دلت بخواهی سرماخوردم. ولی حالا یه باوری رو دارم در مورد پول که مثلا واسه ما هیچ وقت هیچ اتفاق نمی افته. این باور بر چی نگر میداری؟ وقتی که الان میخوای زندگی دوز بشه، وقتی که الان نزدیک عیدی میخوای کلی حال کنی، ولی پول لازم داری، پول میخواد. من میگم بعضی از چیزایی رو که لازم نداری الان بذارشون زمین، با خودت نیار. نه اینکه بخوای الان با اون، ببین با اون افکاری که داشتی، با اون شخصیتی که داشتی نتیجه نگرفتی. صدامو میشنوی؟ با اون نتیجه‌ای که میخواستی رو نگرفتی. از کجا میدونم؟ اینجا چیکار میکنی؟ مت نتیجه نگرفتی، الان اومدی اینجا، لااقل اونو بذار پشت در، بیا منو گوش کن، بذار دوره تموم شه، قبولش کن، ازش به اندازه تایم دوره استفاده کن. اگه جواب نگرفتی برو همون روش قبلی رو ادامه بده، با همون فرمون برو جلو. اومده بعضی اومده توی این کلاس با روش قبلی نتیجه نگرفته، با روش قبلی اومده روش جدید رو فقط ببره زیر سوال. خب خودتو اذیت میکنی. من الان چرا دارم هرس میخورم؟ تویی که اومدی مثلا یه ماه پیش ثبت نامتو انجام دادی، اگه قرار بود من پولی بگیرم، پولی هم پرداخت کردی، پولا رو پرداخت کردی دیگه، الان برای چی باید هرس تو رو بخورم؟ فقط یه دلیل، من بازی این هزار توی این ذهن رو میشناسم. به خدا اون جایی که فکر میکنی سوار کاری، فکر میکنی میدونی دقیقا داری چیکار میکنی، به خدا تو برنامه های ذهنتی، تو برنامه های ضمیر ناخودآگاهتی، تو برنامه ریزی ذهنتی، همه این هرسی که توی یا چکشی صحبت میکنم، هر جایی که لازم میدونم، مخصوصا تو این جلسه، جلسه قبلی، همه این فریادها، این بانک ها فقط به خاطر یه چیزه: بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. زندگی تو از دست یک کودک آسیب خورده بکش بیرون. انان زندگی تو از دست کودکی که ضربه خورده، کودکی که فکر میکنه رشد مساوی با رنجه، بگیر. زندگی تو بگیر از دست کودکی که فکر میکنه اگر تو غمگین باشی در امنیت به سر میبری، ازت محافظت میشه، احساس کنی حال ندارم، انرژی ندارم، دلم گرفته، خدا بهت برکت نمیده. بیدار شو، یعنی آگاهانه بیدار شو. زندگی تو از دست کودکی که ناآگاهانه داره زندگی تو جلو میبرد، دستش، انانش از دستش بگیر. بیدار شو که ببین همین لحظه به لحظه هایی که داره میگذره، از ساعت دقیقه اولی که امروز کلاس شروع شد زمان گذشت و هرگز دیگه بر نمی. ما حواسمون به رویدادها بود، زمان داشت میگذشت. ما حواسمون به همه چیز بود جز زندگی. برو نگاه کن توی کلاس آگاهی عزت نفس که یک ساعت خورده یه روش گذشت، ما حواسمون به عزت نفس و آگاهی و اینا بود، حواسمون به زندگی نبود. زندگی داره میگذره و دیگه بر نمیگرده. برای چی میگم بیدار شو؟ زندگی رو زندگی کن. غیر از زندگی رو زندگی کردن، هر کار دیگه ای بکنی باختی. میدونی مثل چی؟ میدونی چرا؟ مثل ای میمونه شما بازیکن فوتبالی، برد مربی بهت گفته که بیا برو تو زمین، توی مسابقه جام جهانی هم هست دیگه، تو فینالی. شما توی زمین فوتبال داری پشتک میزنی، داری شنا میکنی، داری کشتی میگیری، نمیدونم، داری نقاشی میکشی، فکر کن نشستی اون وسط داری یوگا میکنی، مدیتیشن میکنی. هیچ کدوم از اینا بد نیست، همشون خوبه. فقط اینو بدون وسط زمین فوتبال، مسابقه جام جهانی، فینال، شما رو فرستاده با لباس مثلا شماره 8-10 تو خط حمله، هر کاری جز فوتبال کردن انجام بدی باختی. نگو این مدیتیشن اموشو هم انجام میده، کار بدی هم اگه، نه، جای اشتباه داری استفاده میکنی. در زندگی هر کاری جو زندگی کردن بکنی باختی. و تنها راه زندگی کردن بیدار شدنه، چون من بعد از 7-8 سال اول زندگیم در خواب مغناطیسی رفتم. تنها راه این که بیام از اون پوسته بیرون بیدار شدنه. اگر میبینی بانگ فریاد نمیدونم نهیب میزنم، فقط به خاطر این که بیدار بشی. وقتی خوابمون میبره باور داریم و قبول داریم و تجربه هم میکنیم که زندگی چه معنایی داره، چی میشه، ما که نمیتونیم رشد کنیم، چیزی هم که عوض نمیشه، چه اتفاق میخواد بیفته. حالا اینا هم 4 نفر نتیجه گرفتن، ولی بر من که نمیشه. اینا هم معلوم مال یه دسته با هم بودن، چیکار کردن، تبانی کردن، یا خیلی هم حالا استعداد داشتن، باهوش بوده طرف، گرفته داستان، یا شاید زندگی شبیه من نبوده. برای اینا نتیجه، همه اینا رو میگیم حال ندارم، وا چه مزش، اصلا زندگی به چه درد میخوره. آخرش که میمیریم، تا وقتی در خواب مغناطیسی هستی این جمله ها، این حرفا اونجا، یعنی اون زیرزمینه تو زمین ناخودآگاه، این صداها توسط بلندگوها داره پخش میشه. یه آدم رو 10 دقیقه بذاری زیر این صداها، معلومه چقدر فس میشه. میخوای این صدا رو نشنوی، باید اونجا نباشی. نمیتونی الان، نمیتونی اینجا باشی منو نشنوی. میخوای منو نشنوی؟ میخوای بری یه آهنگ بشنوی؟ اینجا رو ترک کن، برو آهنگ رو بشن. میخوای این گفتگوهای درونی رو نشنوی، از تو ناخودآگاه باید بیای بیرون. میخوای زندگی امروز، تاریخی که یکم دیگه، یه ماه دیگه میشه 1402، اگه میخوای این روز رو زندگی کنی، از تاریخ 20 سال 30 سال 40 سال پیشت بیا بیرون که اتفاقاتی که اینجا هست رو ببینی. من میگم بیداری، بیدار شو. بیدار شو تا ببینی چقدر تو ارزشمندی، بیدار شو تا ببینی چقدر دوست داشتنی هستی، بیدار شو تا ببینی، به والله قسم به تو میگم، به خودم میگم، بیدار شو تا ببینی مثل آب خوردن اولین ثروتمند دنیا شدن برای کسی که بیداره. بیدار شو تا ببینی که خدا میدونه، حقیقتو دارم میگم، به اندازه ثروتمندترین آدم دنیا حق الهی تو ثروته. با جون کندن به ثروت نمیرسی، با جون کندن به بیپولی میرسی. به خدا موفق شدن، پولدار شدن، خوشحال بودن، شاد بودن، با آدما بودن، صمیمی بودن، عاشق بودن، به والله خیلی آسون تر از برعکسشه. چرا؟ چون ذات درون ما و این جهان اینه. سه این روند، میگم من بارها گفتم تو دنیایت روند دنیا رو به رشده، همه چیز داره تغییر و رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه، کل کائنات داره گسترش پیدا میکنه. اگر من یه دونه وصله ناجور شدم، یعنی من از اصلم دور شدم. این دنیا 300 سال پیش پولاشو به یکی نداد، اون آدمه قولی بود اسمش، هی آرزوی مثلا داشتن 3 تا الاغ با هم و یه جا داشت، هیچ وقتم الاغ نداشت، مثلا نظر اون ثروت 3 تا الاغ داشتن بود، نداشت. 300 سال پیش مرد رفت. مثلا کائنات میگه ای والا به این که چیزی ندادیم، به این 3 تا هم ندیم، بر خودمون نگهداریم. چرا باید تو چیزی رو که میخوای تو این سیاره تجربه کنی رو دنیا بخواد جلو تو بگیره؟ ذهن من مانع میگه دنیا مانع، ذهن من مانع میگه خدا مانع، ذهن من مانع میگه شرایطت مانع، ذهن من مانع میگه کشورت مانع، ذهن من مانع میگه پدر مادر نداشتن یا داشتن یا اینجوری بودنشون مانع، ذهن من مانع میگه سرمایه نداری مانع، ذهن من مانع میگه تو استعداد نداری مانع، ذهن من مانع میگه الان وضعیت موجود جایی برای خوشحالی نمیذاره مانع. به خدا قسم هیچ مانعی جز خود این ذهنه که از مانع ها صحبت میکنه و کل اعتقاداتش موانعه، هیچ چیزی وجود نداره، فقط خود این ذهن است. امیدوارم که بچه این سوالا رو دارید جواب میدید، به این استراتژی های در رابطه با خودمون نگاه کنید. من یاد گرفتم خودم رو چه مجازات هایی کنم، چه پاداش هایی بدم. من یاد گرفتم چه اندازه به خودم محبت کنم، تا چه حدی. من یاد گرفتم لیاقتم از گرفتن توجه و محبت، نوازش، تشویق، عشق و پاداش در چه حد و اندازه و چه مقداری باشد و در مورد برعکسش چی. همه اینا رو نگاه کنید، اینا رو که جواب دادید، فقط استراتژی رابطه ما با خودمون رو نگاه کنید. همون جوری که یه سگ رو میاریم تربیت میکنی، بهش تشویقی میدیم، اون یه استراتژیه. در رابطه با خودمون هم یه مدلی هستیم، بابت یه سری چیزا به خودمون تشویقی میدیم، بابت یه سری چیزا خودمون دعوا میکنیم. من میخوام بگم، نمیگم غلطه، نمیگم درسته، میخوام بگم ببینش اول، جواباشم بده، بعد ببین اصلا راضی از این استراتژی تو رو به اینجا رسونده. راضی، اگه راضی با این فرمون برو جلو، اگه راضی نیستی ازش استفاده نکن. اما منطقی خودت آگاهانه تصمیم بگیر که یه راه اشتباه آیا نیازه که بازم ادامه پیدا کنه، یا همینجا دیگه آگاهانه متوقفش کنی. من قسم میخورم این بخش تموم شد، شما روش برعکس اینو با خودت پیاده کنی، عاشق خودت میشی، تازه خودتو کشف میکنی. وقتی که از زیر این فشارها خودتو بیاری بیرون، تازه خودت نمایان میشه، متوجه میشی که چرا خدا بابت وجود تو و خلق تو به خودش تبریک گفت. چون همین الان به خودم نگاه میکنم، میگم خدای مطمئنی بابت خلق من مثلا به خود تبریک گفتی، یا خواست به خود حال بدی همینجوری. ولی خود واقعیت رو ببینی، ملاقات کنی، اون موقع میفهمی چرا خدا گفت به خودش آفرین. دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.